جهت عرض تسلیت به محضر مبارک امام رضا علیه السلام مشرف شدم. همینطور که واقف هستید در خدمت استاد فرزانه، چهره آشنای وادی دفاع از حریم ولایت، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و عرض سلام و ادب داریم خدمت حضرت استاد. خیلی خوش آمدید.
من در خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خویش قرار دادند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان شهادت جانسوز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح نافداه و همه علاقمندان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت تعزیت و تسلیت میگویم. باشد که این برنامه های ما برگ سبزی باشد به پیشگاه سلیمان هستی و ران ملخی و ذخیره ای باشد برای شب اول قبر ما و قیامت ما و در بهشت در راستای ترفیع درجات ما. و من قبل از اینکه عزیزم سؤال خودشون رو مطرح کنن، فرازی از سخنان فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی که در 7-8 سال اخیر عمرشون در رابطه با بزرگداشت ایام فاطمیه نهایت تلاش خودشون رو کردند و راهپیمایی روز شهادت حضرت زهرا را در قم مقدسه بنیانگذاری کردند و عاقبت هم روز شهادت حضرت زهرا به خاک سپرده شدن در جوار بارگاه ملکوتی فاطمه معصومه سلام الله علیها، من یکی دو فراز از سخنان ایشون رو عرض می کنم و بعد چند نکته ای را خدمت همه بینندگان در سراسر جهان که بیننده برنامه ما هستند. این بزرگوار در یکی از پیامهاشون به مناسبت فاطمیه این چنین نوشتند: بزرگ داشت شهادت این بانوی بزرگوار که اولین و با شخصیت ترین شهید راه ولایت هست، تجدید عهد با مقام شامخ ولایت که اکمال دین و اتمام خداوند با آن است می باشد. فاطمه ای که با عمر بسیار کوتاهش تشیع را برای همیشه بیمه کرد، فاطمه ای که با خطبه غرایش دوست و دشمن را حیرت زده نمود، فاطمه ای که با گریه های مداومش در داخل و خارج شهر مدینه عظمت مصیبت از دست دادن پدر و مظلومیت شوهرش را به گوش همگان رسانید و هنوز گویا صدای آن در فضای مدینه تنین انداز است. در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم می دانم که تعظیم این ایام و به پاداشتن مجالس عزا و مصیبت از سیره مسلمه و عمله امام راحل بوده و این امر ارتباطی به قضیه وحدت ندارد. مسئله وحدتی که امام راحل و آیت الله العظما بروجردی قدس سرهما بر آن تأکید داشتند، نه بر این معناست که شیعه نسبت به اعتقادات مسلمه خود سکوت کند یا آن را نادیده بگیرد، بلکه مقصود وحدتی تمام مسلمین، وحدت تمام مسلمین در برابر استکبار جهانی است که داعیه قدرت منحصره دارد و امثال آن. اینک بر عموم شیعیان است که در روز سوم جماد ثانیه که از طرف دولت تعطیل رسمی است، محافل و مجالس عزا اقامه نموده و با دستجات عزاداری در کوچه ها و خیابان ها ظاهر شوند تا گوشه ای از حق آن شهید را ادا کرده باشیم. پیام آیت الله العظما فاضل لنکرانی به مناسبت فاطمیه سال 83. و ایشون خیلی تأکید داشتن و همچنین آیت الله العظما عاشق جواد تبریزی، آیت الله العظما وحید خراسانی، آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما صافی گلپایگانی، همه و همه تأکید دارن که فاطمیه که فردا هست همانند روز عاشورا مراسم عزاداری باید هرچه با شکوه تر برگزار شود، دستجات عزاداری در خیابانها راه بیفتند و مراسم عزاداری و مظلومیت زهرا سلام الله علیها را هرچه زیباتر و با شکوه تر برگزار کنند. باشد که ما این حرکت هامون یک ذره ای از وظایف سنگین ما در قبال ولایت و در برابر مظلومیت صدیقه طاهره و باشد این قدم های ما ذخیره ای برای روزی که لا ینفع مال ولا بنون. بنده در خدمت برادر بزرگوارم هستم، سوالاتی که بعضی از دیشب مانده بود مطرح کنن، ان شاء الله بتونیم ما امشب هم در خدمت بینندگان عزیزمان به حول قوه الهی باشیم
ان شاء الله. فقط من مطلب رو عرض کنم، این که امشب آخرین برنامه از این ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست که در خدمت هستیم از بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام و نائب زیاره همه شما عزیزان هستیم و به نیابت همه شما عرض سلام میکنیم محضر مبارک امام رضا علیه السلام. تشکر میکنم از بینندگان عزیزی که با صدای گرمشون باعث دلگرمی ما و عزیزان دستندرکار این برنامه شدن. امشب هم پلهای ارتباطی ما و شما شماره های 2098-511-228-26 و 2098-511-228-27 و 27 است. در خدمت حضرت استاد هستیم. من دیشب یه سوال آخر مطرح کردم که چون سیل تلفن ها رو داشتیم اینجا نشد خدمتون باشه. نسبت به افضلیت حضرت زهرا سلام الله علیها بر زنان عالمین در تمام دوران قرون و عصور بود، این روایت از اهل سنت مطرح شد که تو روایت اومده بخش از دین خودتون رو از عایشه بگیرید، خود و شطر دینکم من الحمیرا. آیا این روایت دلیل بر افضلیت یا فضلت عایشه نیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، بل لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. ما دیشب در رابطه با فضائل صدیقه طاهره از منابع اهل سنت مفصل سخن گفتیم و عرضه داشتیم روایات متعددی مبنی بر افضلیت حضرت زهرا بر تمام زنان عالم، حتی بر حضرت مریم و خدیجه. بعضی عبارتی را که نقل می کنن خذوا شطر دینکم عن الحمیرا یا من الحمیرا، این رو ملاک قرار میدن بر این که خب ما همچه روایتی در رابطه با حضرت زهرا نداریم، در رابطه با ایشه است که بخشی از دینتون رو، یا در بعضی از جاها داره نصف دینکم عن الحمیرا، نصف دینتون رو از حمیرا و عایشه بگیرید. این رو آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایت و نهایت جلد سوم صفحه 159، ابن عسیر در کتاب النهایه فی غریب الحدیث جلد 1 صفحه 438 آورده. ولی آنچه که در اینجا مطرحه بحث خذوا شطر دینکم من الحمیرا، اولا این روایت رو بزرگان اهل سنت رد کردن و میگن هیچ سندی برای این در کتب ما نیست. جناب مبارک فوری که از بزرگان اهل سنت هست تعبیرش این هست که از حافظ ابن حجر عسقلانی نقل میکنه که میگه لا اعرف له اسنادن، اصلا ما سندی برای این روایت پیدا نکردیم. بلا روایتا فی شیء من کتب الحدیث الا فی النهای ابن الاسیر، ما در کتابای حدیثی هم این رو پیدا نکردیم جز این که در کتاب النهایه آقای ابن اسیر اون هم سندی برای این ذکر نکرده و نگفته بر این که این روایت از کجا آمده. و بعد نقل میکنه بر این که آقای حافظ عماد الدین ابن کثیر میگه سأل المزدی و الذهبی عن، از علامه مزدی و از علامه ذهبی، از دو استوانه بزرگ اهل سنت، جزء دو نفری است که اهل سنت ایال سفره اونها هستند، سوال کردم نظر شما نسبت به حدیث خذو شطر دینکم من الغمیرا، بخشی از دینتون را از عایشه بگیرید، نظر شما چیست؟ فلم یعرفا، گفتم ما همچه روایتی رو نمیشناسیم. و همچنین سخاوی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم نقل میکنه میگه من هیچ روایتی را برای این و سندی پیدا نکردم. آقایان میتونم کتاب تحفه احوزی جناب مبارک فوری جلد دهم صفحه 259 را بگیرن. جناب شیخ علی قاری باز همین مطالب رو با این مقدار تفصیل بیشتر در کتاب الموضوعات الکبرى صفحه 190 و همچنین در کتاب المقاصد الحسنه صفحه 321، جناب آقای اجلونی در کشف الخفا جلد اول صفحه 374، همه آمدن که ما برای این حدیث خذو شطر دینکم من الغمیرا سندی پیدا نکردیم. جناب آقای ناصرالدین البانی که از رجال شناسان پرآوازه اهل سنت و وهابی هاست، ایشون هم وقتی میاد برای شما عرض کنم به این روایت میرسه، به صراحت میگه بعضی هستن بر جهال دارن امر را مشتبه میکنن و میاد من جمله نگاه میگه خذو شطرکم شطر دینکم عن هذه الهمیرا، این روایتی که گفتن بخشی از دینتون رو از همیرا بگیرید یعنی عایشه، میگه علم المسلم المستبصر فی دینه ان الحدیث موضوع مکذوب علی رسول الله، هر مسلمانی که آگاهی دینی داشته باشه میدانه که این روایت جعلی است و دروغ بر پیغمبر بسته شده. آیان میتونن کتاب ارواء الغلیل آقای البانی جلد اول صفحه 10 را ببینن. و مشابه این قضایا در کتابهای متعدد اهل سنت آمده. آقای آلوسی وهابی متوفای 1270، ایشون وقتی به این روایت میرسه یک تعبیر زیبایی داره، میگه اگر چنانچه درباره عایشه آمده خذو شطر دینکم عن الهمیرا، خوب نسبت به حضرت زهرا این نیامده، و اگر عمر حضرت زهرا طولانی بود قطعا پیغمبر میفرمود خذو کل دینکم عن الفاطمه، همه دینتون رو از فاطمه بگیرید. و اضافه روایت حدیث سقلین که زهرا هم در داخل سقلین هست، انی تارکن فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی، هم دلالتن هم سندن به مراتب برای فضیلت حضرت زهرا خیلی جایگاه وسیعی داره. و اضافه خذو شطر دینکم عن الهمیرا دلیل بر افضلیت عایشه نیست، چون اگر اینطوری باشه لازم میاد عایشه بر پدرش ابوبکر هم افضل باشه، چون نگفتن خذو شطر دینکم عن ابوبکر. این عبارتی است که برای شما عرض کنم جناب آقای آلوسی وهابی در تفسیر روح المعانیشون جلد سوم صفحه 155، 7-8 صفحه در این زمینه ایشون روایت نقل کردن. من خیلی خلاصه کردم که بتونیم به سوالات بیشتری انشاءالله به حول قوه الهی برسیم.
حتی خب این فضایلی که خودشون نقل میکنن بعد رد میکنن از دو استاد، ما هنوز توی این فضایلی که دیشب فرمودید هرچی من فکر کردم از دیشب نفهمیدم آبگوش چه افضلیتی بر بقیه غذاها داره. حالا اینو که اگر بعد وقت وقت شد شوهر من رو حداقل بر طرف بفهم. حالا
بله، البته در رابطه با قضیه این که این قضیه عایشه، فضل عایشه علی سایر النساء کفضل ثرید علی سایر الطعام، خود علامه مناوی در کتاب فیض القدیرش این روایت رو میاره، میگه ما چیزی از این روایت به عنوان فضیلت نمیشنویم جز این که در مقایسه آبگوش با دیگر غذاها این هست که انما هو لسهولت مساقهی و تیسیر تناوله، چون آبگوش رو اون زمان خیلی راحت میتونستن درست کنن و خوردنش هم راحت بوده، از این جهت که مثلا عایشه خیلی سهل الوصول بود، از این جهت آمدن خلاصه عایشه رو خلاصه به
برتری دادن
و گفتن که فضیلت عایشه همانند فضیلت آبگوشت هست. و میگه کان یوم ازین جل طعامهم الترید، اون زمان عرب ها عمده غذاهاشون آبگوش بوده از این جهت. حالا ما خودمونم چیزی از این عبارت تا مناوی هم واقعا نفهمیدیم. آقایان مراجعه کنن کتاب فیض القدیر جلد پنجم صفحه 66 و همچنین علامه بدرالدین عینی در رابطه با این که این قضیه چرا گفتن تشبیه کردن عایشه را به آبگوش و دیگر زنان را به مثلا غذاهای دیگر، ایشون هم یک توجیهاتی داره در عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 15 صفحه 309. ایشون هم نهایتا آخرش میاد میگه تأثیر المعونه و سهولت الاساقه، برای این که خب اون زمان مثلا غذاها عمدتا مثلا گوشت شتر بوده، معمولا نیم پز بوده، اصلا کشیدن به دندان و هضم اون خیلی سخت بوده و خیلی خوردنش اذیت کننده بوده، ولی آبگوش خلاصه نان رو ترید میکردن خیلی راحت میخوردن، از این باب آمده خلاصه عایشه رو تشبیه کردن به آبگوش. حالا نمیدونیم، حالا هرچی هست میگن مال خوب بد بیخدیش صاحبش، حالا خود آقایان اینطوری گفتن و ما نه از این فضیلت میفهمیم و نه برای شما عرض کنم به قول خلاف فضیلت میفهمیم. ما میگیم این روایت خیلی زیاد ارتباطی به قضایا ندارد، فضیلتی برای عایشه ثابت نمی کند، قطعی هم از این ما برای عایشه بنده خودم شخصا نمی بینم. بله، ولی توجیهی که این آقایان دارن توجیهشون مستلزم قطعه، توضیح آقای آلوسی و توضیح آقای بدرالدین عینی یعنی در حقیقت یک نوعی قدهی برای عایشه میخوان از این یعنی استفاده میشه. بله،
یکی از سوالاتی که توسط بینندگان عزیز ما هم در شب گذشته مطرح شد این بودش که چرا حضرت علی علیه السلام از همسرشون دفاع نکردن تو اون هجوم؟
بله بله، این شبهه ایست که الان مدت هاست و وهابی ها تو سایت هاشون تو ماهواره هاشون مطرح میکنن و میگن امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این که شجاع‌ترین انسان‌ها بوده، فاتح بدر و حنین و نمی‌دونم خیبر بوده، این از غیرت امیرالمؤمنین بعیدی که کسی بیاد نسبت به همسرش به این شکل مثلا کتک بزنه یا مورد ضرب شتم قرار بده حضرت امیر سلام الله علیه دفاع نکنه. بعضن هم بعضی از این وهابی‌ها یه مقداری با وقاحت و بی‌حیایی این مسئله رو تو ماهواره‌هاشون مطرح میکنن. من در اینجا توجه عزیزان بیننده را، ما کاری به این وهابی ها نداریم، چون برای بعضی از اینها مثل یاسین خواندن هست خیلی زیاد اثری ندارد و از گوششون هم این حرفها پایین نمیره و ما بارها مشابه این رو گفتیم، این قضیه تحریف و غیره ثابت هم کردیم براشون، شهادت حضرت زهرا را در شبکه المستقله، در شبکه سلام و غیره، با اینکه جوابی هم نداشتن به ما بدن، باز ما دیدیم سال آینده همون آش همون کاسه حرفهای خودشون رو دارن خلاصه کلیشه‌ای درست کردن و تکرار میکنن، مثل نوارهای کاست هست، ضبط صوت دو طرفه میاد آخر برمیگرده به اول دوباره برمیگرده به این طرف، اینا یه چهار تا شبهاتی درست کردن علیه شیعه، همینطوری میان آخر میان برمیگردن عقب و گوش شنوایی ندارن. و ما هم بارها گفتیم بین آقایان وهابی ها به سرانشون اگر واقعا آماده هستید ما برای مناظره با بدون قید شرط، فقط اون شروطی که شبکه ولایت ملتزم هست که بحث سیاسی نشه و از اون طرف هم اهانت به اهل سنت و اهانت به شیعه هم و در مناظره صورت نگیره. این در حقیقت یک بحث قرآنی است. ما آمادگی داریم. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم پریروز بیانیه‌ای که داده بودند در نقد حرفهای بی اساس آقای مفتی اعظم عربستان سعودی، ایشون هم رسما باز برای شاید سومین بار مفتی اعظم رو دعوت به مناظره کرد. و خب اینها میدانن اگر بیان مناظره حرفی برای گفتن ندارن، مشتشون باز میشه و مریدهاشون خلاصه از اطرافشون پراکنده میشه، ولی زیرا اینا حاضر به مناظره نیستن. حتی من نسبت به این کارشناسان شبکه نور گفتم غیر از یکی دوتا از کارشناسا، چون آدم حتاکی هستن که اصلا من به قول اسم اونها را میاریم احساس میکنیم فضای شبکه ولایت تاریک میشه، غیر از اون دیگر کارشناساشون ما آماده هستیم چه با ما بیان برای مناظره. اگر با ما ابا دارن وحشت دارن، ما گفتیم الان شاگردان ما هم آماده هستن، جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی، با این آقایان بیان خلاصه برای مناظره، چه در شبکه ولایت چه در شبکه نور. و مدیر شبکه سامن هم اعلام کرد اگر این آقایان ابا دارن بیان شبکه ولایت یا از شبکه نور، ما حاضرین به عنوان یک شبکه بی‌طرف، نه ولایت نه نور، بیان در شبکه سامن، ما مناظره رو اینجا انجام میدیم. ولی این آقایان تاکنون، ما الان نزدیک 10-11 ماه داریم صدا میکنیم، ولی به هیچ وجهی پاسخی نشنیدیم. انا ای حالین، یکی از شبهات به قول خودشون که امروز دارن روش مانور میدن که چرا امیرالمؤمنین از حضرت زهرا همسرش دفاع نکرد. خب میگن ثبت الامر ثم انگش. اولا این قضایا در کتابهای شما که نباید باشه، تمام حقایق در کتابهای شما که نیست. شما بیایید در منابع شیعه با سندهای صحیح کاملا قضیه دفاع حضرت امیر از همسرشون ضبط و ثبت شده. سلیم ابن قیس هلالی که از شخصیت‌های برجسته شیعه هست و مورد وثوق قطعی رجال شناسان شیعه هست، در کتاب برای شما عرض کنم به نام سلیم ابن قیس که از معتبرترین کتاب‌های شیعه هست، در اونجا به صراحت نقل می‌کنه که وقتی بدعا عمر بن نار فازرمها بالباب، عمر ابن الخطاب آتش طلب کرد و در خانه حضرت زهرا را آتش زد و آمد داخل منزل. حضرت زهرا سلام الله علیها در حیات و پشت در بود، صاحت یا ابتا یا رسول الله، صدای حضرت زهرا بلند شد، بابا یا رسول الله به دادم برس. تا اونجایش میگه فرفع عمر از سیفه و هو فی قمده فوجع به جنبها، خلیفه دوم با غلاف شمشیر بر پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها زد. باز حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد یا ابتا یا رسول الله. وقتی حضرت امیر این منظر را دید، فوسب علیون، امیر المؤمنین که داخل اتاق بود پرید، فوسب پرید وسط حیات، فاخذ بتلابی به ثم نتره فسرعه. علی پرید وسط حیات، گرفت کمربند خلیفه دوم رو بلند کرد، کوبید زمین و وجع انفه، با مشت کوبید روی دماغ عمر ابن الخطاب و رقبته و گردن او را مورد ضرب قرار داد و همه به قتله، تصمیم گرفت که او را بکشه. تذکر قول رسول الله و ما اوصاه به، بیادش آمد وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، دست نگه داشت و فرمود به عمر ابن الخطاب والذی کرم محمدا بالنبوه، قسم به خدایی که محمد ابن عبدالله را به نبوت گرامی داشت، ابن السحاک لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل فی بیتی، اگر چنانچه وصیت پیغمبر نبود و عهدی که من بستم به وصیت پیغمبر عمل کنم نبود، می دانستی که من با تو چه برخوردی می کردم و تو توانایی ورود به خانه مرا نداشتید. این آقایان کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 586 را برن مراجعه کنن. خود آقای آلوسی وهابی هم همین قضیه را در تفسیرشون جلد سوم صفحه 124 نقل میکنه از منابع شیعه، میگه در منابع شیعه این آمده، یعنی خودش قبول دارد که در منابع شیعه آمده. حالا دیگه قطعا یک آلوسی وهابی با نقل این نمیتونه به سادگی از کنارش رد بشه، مطالبی هم در نقد این داره، ولی اینجا نشان میده بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در برابر ظلم به حضرت زهرا سکوت نداشت. یا آنچرا که من تو ذهنم هست، این قضیه را شاید بالای 30 سال 35 سال قبل داشتم جلاء العیون علامه مجلسی رو مطالعه میکردم، اونجا دیدم که داره وقتی خلیفه دوم وارد حیات شد و حضرت زهرا را مورد ذم شد قرار داد، امیر المؤمنین جهش کرد و گرفت کمربند خلیفه دوم رو زد به زمین، روی سینه‌اش نشست. در این حین بود صدای مؤذن بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المؤمنین رو کرد به حضرت زهرا، زهرا اگر من بخوام در برابر اینا بیستم، اینا ادبی نیستن، ولی اگر چنانچه من با اینا مقابله بکنم، جنگ داخلی شروع بشود، مسلمان کشی شروع شود، دیگر نام پدرت بالای معزنه ها دیگه شنیده نمی شود، اشهد ان محمد رسول الله دیگه بساطش برچیده می شود. حضرت زهرا عرضه داشت یا علی، من هر گونه ظلمی را حاضرم تحمل کنم، ولی این که نام پدرم از زبانها بیفته حاضر نیستم. ولذا اینها یقین کردن بر این که حضرت امیر مأمور به صبره. و در روایات دیگر هم ما داریم که پیغمبر اکرم فرمود علی ابن ابی طالب علیه که به صبر علی ما ینزل بک منهم حتی تقدم علی، آنچه که بعد از من مصیبت ها از امت من به تو میرسد صبر کن تا اینکه در قیامت وارد من بشید. آقایان میتونن کتاب خصائص الائمه سید رضی صفحه 73 را ببینن، یا در کتاب سلیم ابن قیس هلالی هست بازم که پیغمبر اکرم فرمود فَإِنْ وَجَدْتَ اَعْوَانًا فَجَاهِدْهُمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ، بعد از من در برابر ظلمی که در حق تو میکنن اگر نیرو داشتی دفاع کن، و اگر نیرو نداشتی صبر کن تا اینکه فردای قیامت اونجا دادخواهی تو انجام خواهد گرفت. خب این قضایا کاملا واضح و روشنه. نکته دوم که بینندگان عزیز دقت کنن این هست که احتمال این بود اگر امیر المؤمنین میخواست دفاع کنه، قطعا تعدادی از علی حمایت می کردن، سلمان و ابوذر و مقداد و عباس و ابن عباس و زبیر و مقداد و عمار و اینها همه طرفداران علی بودند. از اون طرف تعدادی هم با خلیفه دوم برای هجوم آمده بودند. در این درگیری احتمال این که حضرت زهرا در وسط کشته بشه، امام حسن و امام حسین و زینب کبرا و ام کلثوم زیر دست پا کشته بشن هیچ مستبعد نبوده، و فردا می آمدن این قضیه را به گردن علی می انداختن، می گفتن بله اگر علی خلاصه به خاطر خلافت اینطور قضایا را پیش نمی آورد، دفاع نمی کرد، زهرا کشته نمی شد، بس قاتل زهرا خود علی ابن ابی طالبه، قاتل حسن و حسین خود علی ابن ابی طالبه، چون از این آقایان هیچ مستبعد نیست. شما ببینید در رابطه با قضیه عمار، خب پیغمبر اکرم فرمود عمار تقتله الفئه الباقیه، قوم ستمگر عمار رو خواهند کش، یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار. اون قوم ستمگر یعنی قوم معاویه این عمار را به آتش دعوت میکنن، عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه. این دیگه در صحیح بخاری آقایان آوردن جلد اول صفحه 115 حدیث 447. خب با این صراحت پیغمبر میگه عمار قاتلش فئه باقیه هست، قاتلش الائمه الداعین الی النار. این دیگه به صراحت
در صحیح بخاری آمده. شما ببینید در جنگ صفین وقتی عمار کشته شد، معاویه چه کارهای شیطنت آمیزی انجام داد. ببینید این رو در مسند احمد، از معتبرترین کتاب های اهل سنت، در جلد چهارم صفحه 199 داره که بعد از کشته شدن عمار خیلی ها دست از جنگ برداشتن، من جمله خود امرؤاس که مشاور ویژه معاویه بوده، آمد پیش معاویه گفت که ما جنگ نمی کنیم. چرا؟ چون پیغمبر فرمود عمار تقتل و الفات الباقیه، گروه ستمگر و باقی عمار رو میکشن. معلوم شد که ما جزء گروه ستمگر هستیم. با کشتن عمار ستمگر بودن ما ثابت شد. ما قومی که دعوت به آتش جهنم میکنه برامون ثابت شد. خب شما ببینید این عبارت معاویه هست. فقال له معاویه دهز تفی بولک، یعنی تعبیر چقدر تعبیر بیادبانه هست. به امراض برگشت گفت مثل این که تو داری تو نجاست خودت داری قوتور میشی، یعنی این حرفی که داری میزنی، عذر میخوام از بینندگان عزیز، این در حقیقت مثل نجاست خوردن خودت، تو داری چه گوه اضافه میخوری تو با این کارت. اول نحنو قتلنا، مگر ما عمار رو کشتیم؟ انما قتله علی و اصحابو، عمار رو علی و اصحابش کشت. چطور؟ جا او بهی حتی الگاه فین رماهنا. علی قاتل عماره، چون عمار رو علی از خونش بیرون آورد، در برابر شمشیر و نیزه های ما قرار داد. اگر علی عمار رو نمی آورد اینجا، ما تو رو نمی کشتیم. بس قاتل عمار خود علی ابن ابی طالبه. یعنی ببینید چقدر توجیه ناجوان مردانه و شیطنت آمیز. میگه علی چون عمار را از خونه بیرون آورده در جنگ صفین، در برابر شمشیرهای ما قرار ما کشتیم. مسند احمد عرض کردیم جلد 4 صفحه 199، سنن بیهقی جلد 8 صفحه 189، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 11 صفحه 240، سیر اعلام النبلا جلد اول صفحه 420، مسند ابی یعلا این نقل میکنه جلد 13 صفحه 124، هیثمی میگه این روایت صحیحه در جلد 7 مجمع الزوائد صفحه 242، حاکم نیشابوری میگه این روایت شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، مستدرک جلد 2 صفحه 155. پس این قضیه کاملا روشنه. از اون طرف وقتی این قضیه به امیرالمؤمنین رسید، گفت اگر بناست ما عمار رو از خونه بیرون آوردیم قاتلش ما هستیم، پس قاتل حمزه پیغمبره، چون اگر حمزه را پیغمبر از خونه بیرون نمی آورد، در جنگ احد نمی آورد، کفار قریش حمزه را نمی کشتن. آقایان مراجعه کنن کتاب فیض القدیر جناب مناوی جلد 6 صفحه 474. خب اگر چنانچه همچه قضیه انجام شده بود که واقعا درگیری و حضرت زهرا زیر دست پا کشته می شد، فردا می گفتن بله علی بن ابی طالب اگر حرف نمی زد، اگر دفاع نمی کرد، زهرا کشته نمی شد. بس قاتل زهرا خود علی بن ابی طالبه، چون جنگ در داخل خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. و نکته دیگری که ما برای شما هستم در اینجا توجه بینندگان عزیز را ما به او جلب کنیم، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فکر اسلام است. اسلام برای علی از خودش و از حضرت زهرا گرامی تره. همین اسلامی که امام حسین حاضر میشه خودش و زن بچه اش رو فدای اسلام کنه. امیرالمؤمنین میبیند اگر اینجا بخواد دفاع بکند، جنگ داخلی شروع بشه، مسلمان کشی شروع بشه، از گوشه و کنار حکومت روم، برای شما حکومت ایران دنبال فرصتی هستند بر اینکه اسلام و مسلمین رو قلعه قم بکنن. منافقین دنبال فرصتی هستند اسلام رو از بین ببرن. یهودی ها از اسلام سیلی خوردن، اینها دنبال اینن که یک اختلاف داخلی ایجاد بشه، مسلمان ها به جان هم بیفتن و اینها بیان دیگه تکلیف اسلام رو برای همیشه چکار کنن؟ یک سره کنن. ولذا امیرالمؤمنین میبینه که اگر همچه کاری بکند، دیگه اسلامی در کار نیست. وقتی اسلام در کار نیست دیگه نه زهرایی در کاره، نه علی در کاره، نه نبی مکرم در کاره. در خودشم در خطبه 74 داره، لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری. شما مسلمان ها می دانستید تنها کسی که خلافت حق مسلم اوست من علی علیه السلام هستم. والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی. اگر چنانچه ظلم فقط متحملش من باشم، تحمل من بکنم ظلم را، ولی مسلمان ها از بین نرن، اسلام از بین نره، من حاضرم این ظلم را به شخص تحمل کنم، ولی حاضر نیستم شاهد نابودی اسلام باشم. یا در خطبه های متعدد دیگر این قضایا را امیر المؤمنین مطرح میکنه. این جواب حلی، جواب نقضی. این آقایان میگن چرا علی پی امیر المؤمنین از علی دفاع نکرد؟ ما از این آقایان سوال میکنیم، در مکه یکی از کسانی که تازه مسلمان شده و تحت شکنجه قریش است، سمیه مادر عمار یاسره. پیغمبر اکرم داره یمر رو به عمار و امهی و ابی و هم یعذبون بالابته. پیغمبر داشت میرفت، دید عمار پدرش و مادرش سمیه را دارن شکنجه میکنن. پیغمبر هیچ گونه حرکتی از خودش نشان نداد، فقط فرمود صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، صبر کنید. خب از این آقایان سوال میکنیم، این ابن حجر عسقلانی در الاصابت جلد 8 صفحه 190 داره، چرا نبی گرامی که در شجاعت از پیغمبر از علی بالاتره، در غیرت از علی بالاتره، در همه چی از علی بالاتره؟ خب این عقیده آقایان اهل سنت هم هست. چرا نبی مکرم در رابطه با سمیه که داشتن شکنجه می کردن هیچ دفاع نکرد؟ خب در اونجا چه جوابی دارن؟ هر جوابی اهل سنت اونجا دادن ما هم نسبت اینجا میدیم. جواب نقضی دوم، ابن هشام در سیرش نقل میکنه ابوبکر میرفت یکی از کنیزان جاریه بنی معمل که مسلمان شده بود، عمر ابن الخطاب او را شکنجه میکرد که میگفت تو از اسلام باید دست برداری. شکنجهگر عمر ابن الخطاب، شکنجه شده جاری بنی امیه، بنی امیل برای شما از کن بنی معمل، نظارگر هم آقای ابوبکره. آقای ابوبکر هیچ گونه حرکتی از خود نشان نداد. این از آقایان سوال میکنیم، چرا ابوبکر اعتراضی نکرد به عمر، نگفت چرا شما این بیچاره را به خاطر اسلامش داری شکنجه میکنی؟ آقایان بیان این عبارت رو در فضائل صحابی احمد بن حنبل جلد اول صفحه 120 نقل میکنه. از اون مهمتر، عثمان در آخرین لحظاتشه، در آخرین لحظات عمرشه، مردم خونش محاصره کردن، شمشیرها رفته بالا میخوان بکشن. فردی برای شما عرض کنم به نام سودان ابن همران شمشیر رو بلند کرد بزنه، همسر عثمان برای شما عرض کنم نائله دستش آورد جلو، شمشیر خورد، انگشتانش قطع شد. و یکی از رکیکترین فحشه ها را سودان ابن همران به همسر عثمان داد. عثمان هیچ حرکتی از خود نشان نداد، نه به فحشی که داد، فحش رکیک داد بهش، نه به او جواب داد، نه در برابر قطع شدن انگشتانش از خودش عکس العمل نشان داد. خب آقای عثمان چرا از همسرش دفاع نکرد؟ چه جوابی دارید؟ هر جوابی گفتید ما هم جواب در حضرت امیر داریم. نکته بعدی، شما ببینید عمر ابن الخطاب در مراسم حج یک دفعه چشمش می افته به ام جمیل، معشوقه برای شما هم آقای مغیرت ابن شعبه. داستانش هم مفصله، آقایان همه نقل کردن بر این که مغیرت ابن شعبه خلاصه روابط نامشروع با ام جمیل داشته و افرادی هم آمدن شهادت دادند که ما دیدیم با چشمان خودمون مغیره داره با ام جمیل زنا میکنه. او با 4 نفر بیاد شهادت بده، 3 نفر از صحابه پیغمبر به نام ابو بکر، نافع ابن حارث و شبل ابن معبد آمدن گفتن ما به چشم خودمون دیدیم مغیره با ام جمیل داره زنا میکنه. از اون طرف دیدن که زیاد ابن سمیه داره میاد. عمر خلاصه با یک نوعی حاله شهادت رو طوری بده که مغیره حد نخوره. برگشت گفت که ارا رجلن لا یخذل لا علا لسانهی رجلن من المهاجرین. ایشون آمد خلاصه یه مقدار شهادتش رو پایین بالا کرد، زبانش جوید. عمر برگشت به مغیره گفت پاشو به ابو بکر و نافع و شبل حد بزن، یعنی به سه تا صحابه حد قصر زد. خب این قضیه کاملا واضح و روشنه که زنا کردن مغیره با ام جمیل و روابط نامشروعش در ایام حج. من تقاضا دارم بینندگان عزیز، اون آقایان اهل سنت خوب دقت کنن، وهابی ها خوب دقت کنن. در موسم حج عمر ابن الخطاب چشمش میفته به مغیره و ام جمیل، برمیگرده. برای شما عرض کنم عمر طعنه میزنه، به قول امروزا متلک میگه، میگه اتعرف هذه المرأة یا مغیره، این ام جمیل رو میشناسی؟ این معشوقت میشناسی؟ قال نعم، بله میشناسم. گفت کیه؟ ببینید من عذر میخوام، این تعبیر تعبیر وقیحه. برگشت گفت نعم هذه ام کلثوم بنت علی، این ام کلثوم بنت دختر علی همسر توست. یعنی خواست بگه اگر من رابطه نامشروع با زنتم داشته باشم، چون شاهد نداری هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی تعبیر چقدر تعبیر زیب وقیحیه. ولی عمر چی کار کرد؟ آقایان بیان به ما بگن آقای ابن خلکان این قضیه را در وفیات الاعیان جلد 6 صفحه 366 آورده، ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی جلد 16 صفحه 9، ده ها نفر این قضیه را آوردن. خب آقایان در رابطه با این قضیه چه جوابی دارن؟ چرا جناب عمر از همسرش دفاع نکرد اینجا با این عبارت رکیکی که مغیره داده؟ این واقعا هر آدم با غیرتی اگر نسبت به ناموسش کسی بخواد اینطور وقیحانه جسارت کنه، از خودش عکس العمل نشان میده. خب آقایان هر جوابی اینجا دادن، همون جواب را هم ما میاییم در رابطه با حضرت امیر که دادیم جواب علی. ولی اگر اینجا آقایان تونستن یک جواب درستی پیدا کنن، به ما خبر بدن، ما ان شاء الله در این شبکه جواب آقایان رو برای بینندگان بیان کنیم.
تشکر می‌کنم. خب ما چند دقیقه دیگه میریم برای تلفن ها ان شاء الله، 3-4 دقیقه دیگه. منتها این سوالاتی که داریم مطرح میکنیم از حضرت استاد، جواب ها بسیار واضح و مستند است. اگر کسی انادی نداشته باشه خب دیده میشه حق واقعا. منتها جناب استاد عزیز فرمودید من یکی دیگه از شبهات وهابیت رو، نه اینکه چون شبهه مهمیه، به خاطر اینکه این حرفا رو میزنن و خب به گوش خیلی میرسه، جواب اونم داشته باشیم. یه شبهه دیگه مطرح میکنن، میگن که چرا با وجود حضرت علی علیه السلام حضرت زهرا رفتن در رو باز کنن؟ خب حضرت علی میرفتن در رو باز میکردن، این هم اتفاق نمیافتاد.
بله این هم از شبهاتی است که قبلا ما نشنیده بودیم، اخیرا میبینیم تو بعضی از سایت های وهابی عنوان میکنن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا داخل حیاتش بوده، پشت در نشسته بوده، یعنی تو حیاتش. برای شما عرض کنم این آقایان اول باید ثابت کنن حضرت زهرا و حضرت امیر تو اتاق نشسته بودن. عمر اومد در رو زد، به جای این که علی بیاد در رو باز کنه، حضرت زهرا اومده در رو باز کرد. هم چیزی که نتونست ثابت کنن. ولی ما روایاتی داریم، سلیمی بن قیس هلالی در همون کتابشون صفحه 386 صراحت داره و فاطمه علیه السلام قاعدتون خلف الباب. وقتی که اینها آمدن، عمر و یارانش آمد به هجوم آوردن به خانه حضرت زهرا، فاطمه زهرا پشت در نشسته بودن. وقتی این قضايا را دیدن باشد گفت که مثلا ابن الخطاب اتراک محرقون علی بابی، اومدی خونه من آتش بکشی؟ قال نعم، بله. و همچنین برای شما عرض کنم حضرت زهرا سلام الله علیها بر این باور بود که اینها مسلمانند. طبق آیه قرآن، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، بدون اجازه وارد خانه کسی نشید شما. و سوره نور آیه 24 یا در آیه سوره نور برای شما عرض کنم آیه 28 27 و 28 در آیه دیگر داره فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اگر در خانه کسی رفتید باز نکردن برگردید، اگر اجازه ندادن برگردید. خب حضرت زهرا بر این عقیده بود که اینها بدون اجازه وارد خانه نمیشن. این آقایان به جای این که بیان بگن چرا زهرا آمد پشت در، به این جواب بدن چرا بدون اجازه وارد خانه علی شدن.
نمیشه نیدن از زهرا پشت دره، خب چرا وارد شدن؟
بله دیوری. یا خود ابن تیمیه در برای شما عرض کنم منهاج السنه شون صراحت داره کبس البیت، اینها به زور وارد خانه شدن. اینو بیان توضیح کنن برای ما، یعنی اینها به چه مجوزی آمدن وارد خانه شدن. منهاج السنه جلد 4 صفحه 220. خب اینو بیان جواب بدن به ما. و از اون طرف شما ببینید خانه حضرت زهرا جزء خانه های نبوته، بلکه از اعظم خانه های نبوته. آقایان مراجعه کنن کتاب درالمنصور آقای سیوطی جلد 5 صفحه 50، روایتش هم از خود ابوبکره که وقتی آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر اسم آمد، ابوبکر سوال کرد از پیغمبر آیا خانه علی و زهرا هم جز خاندان نبوته؟ حضرت فرمود نعم من افاضلها، از افضل خانه های نبوت هم هست. خب این از این جهت. از اون طرف ما میبینیم آقایان دقت کنن، ابن قتیبه دینوری داره وقتی اینا اومدن در زدن، حضرت زهرا در رو باز نکرد و پشت در صدا زد یا رسول الله، با گریه و ناله، یا رسول الله مازا لدینا بعد ابی من ابن الخطاب ابن ابی قحافه. بابا یا رسول الله چه ها داریم ما میکشیم از فرزند ابو قحافه و از فرزند خطاب. میگه فلم ما سمع القوم صوتها و بکاءها انصرفوا باکین. ناله حضرت زهرا باعث شد که تمام مردمی که همراه عمر آمده بودن گریه کردن. گریه اینها کل فضای کوچه را بلند کرد و همه گریه کنان برگشتن وقتی صدای حضرت زهرا را شنیدن. فکادت قلوبهم تتصدع و اکبادهم تنفطر. با شنیدن ناله حضرت زهرا این صحابه قلبشون داشت می ترکید و دلشون داشت از جا می آمد. و بقیه عمر معه قومون، با عمر با تعداد اندکی ماندن و به زور وارد خانه شدن. آقایان مراجعه کنن الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری صفحه 12، این جواب حلی، جواب نقضی، به ما جواب بدن. آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق می نویسه جلد 44 صفحه 38، روزی عمر ابن الخطاب آمد در خانه پیغمبر در مکه، قرع عمر ابن الخطاب الباب و قال رسول الله افتحی یا خدیجه. پیغمبر تو خونه نشسته بود، گفت یا خدیجه پاشو برو در رو باز کن. به چه چیز؟ اونجا چی میگن؟ اینجا هم آقایان میگن نستجیر بالله، مثلا پیغمبر مثلا غیرت مردانگی نداشت، خودش نشسته بوده و به خانومش دستور داد بره، یا اونجا دیگه لالمانی میگیرن. این عبارتی است که تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 35 و آقای سیوطی در جامع الاحادیث جلد 36 صفحه 345 حدیث 39496 آورده. یا نه عبارتی رو در مدینه امیر المؤمنین میگه من رفتم و جا علیون فدق الباب، علی آمد در خانه پیغمبر رو، اون روز پیغمبر خونه ام سلمه بوده، دق الباب کرد. پیغمبر اکرم به ام سلمه فرمود گومی ففتحیله، ام سلمه پاشو در برای علی باز کن. اینجا را چی میگن؟ آیا اینم خلاف تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 470؟ و همچنین عایشه، امیر المؤمنین میگه من پیغمبر تو خونه عایشه بود، رفتم در رو دق الباب کردم، در باز نشد، محکم در رو زدم. فقالت لی عایشه من هازا، عایشه کی در رو محکم میزنه؟ فقلت انا علی، من علی هستم. برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم شنید عبارت علی را، فرمود یا عایشه افتحی له الباب، عایشه پاشو در را برای علی باز کن. این هم در منابع شیعه آمده، احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 292، و اون دو سه مورد در منابع اهل سنت آمده. اگر واقعا سیره پیغمبر حجت برای ماست و لقد کان لکم فی رسول اسوتون حسنه، پس اگر فرزن علی تو خونم نشسته باشه بگه زهرا برو در رو باز کن، این به هیچ وجه منافاتی با سنت پیغمبر ندارد. اضافه اصلا گیریم حضرت امیر سلام الله علیه در خانه نشسته میگه زهرا برو در رو باز کن، شاید به این خاطر بوده اینها فاطمه زهرا دختر پیغمبر رو ببینن خجالت بکشن برگردن و وارد خانه نشن، ولی قضیه کاملا به عکس شد.
دستون در نکن. خب چند لحظه رو میریم اشاره برای ولایت، بعد برمیگردیم و با صدای شما بینندگان عزیز در خدمتون هستیم. بفهمید صداتون آقا، بفهمید.
یکی این که آیا ام گلثوم واقعا با عمر ازدواج کرده یا نه؟
بله.
یکی این که در زمان حکومت عمر آیا حضرت علی بنا به ادعای اهل سنت که مشابه عمر بوده این واقعیت داره یا نه؟
تشکر میکنم، در خدمت خواهش میکنم. خدا حافظ. سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم، بفهمه.
شما خوبه؟
زنده باشین، بفهمه در خدمت.
بخشی باید، آیا حال شما خوبه؟
بفرمایید، ممنون.
صداتون از آقا دارم، بفهمه.
ببخشی شما یه صحبت ایمه اهل سنت و جماعه هستم، از مشهد تماس میگیرم. یه صحبتی کردید، گفتید که عمر داشت یکی که مسلمان شده بود در شکنجه میداد.
بله.
خب این شکنجه شدن عمر که یه مسلمان شکنجه میداد، این اولا زمانی بود که عمر مسلمان نشده بود، زمان عمر ابن خطاب.
خب
درسته یا نه؟
بله کاملا درسته.
خب زمانی بود که عمر ابن خطاب هنوز رو به اسلام نورد، وقتی عمر ابن خطاب رو به اسلام او قبل از اینکه به اسلام رو بیاره، حتی خواهر خودش داماد خودش هم شکنجه داد.
ای زنده باد. خب
این چیزیه که شما باید این قبل بگید که عمر زمان مسلمان نشده بود، هنوز ایمان نیاورده بود. دومن شما میخوام یک جواب منطقی به من بدید، اگر واقعا جواب شما منطقی باشه من میام شیعه میشم، مشکل نداره.
بفرمایید عزیزم.
بفرمایید بفرم.
بعد اگر چطور اگر عمر و ابو علی با هم، حضرت علی حضرت عمر با هم دشمن میبودن، بعد از اینکه حضرت فاطمه به قول شما شهید میشه،
خب
در حقیقت حضرت فاطمه وفات یافته،
بله،
شهید میشه، چجوری حضرت علی بعدا زن که میگیره ازدواج میکنه، دوباره ازدواج مجدد میکنه، دوباره اسم فرزنداشو به نام ابوبکر ابن علی، عثمان ابن علی، عمر ابن علی میذاره، برای چی؟ بعد اسم پسر امام حسن عمر نام داره. این جریانش چجوری هست؟
باش جواب میدن دستون در نکن.
این جواب من صحبت دارم بعد از این. شما که مثلا اینقدر داری صحبت میکنید، عرف از وعدت میزنید، برای چی حدیثه از ضعیف شما رو میآورید؟ چیزایی که حقیقت، چیزایی که بوده، و عمر کسی بود که، حضرت عمر کسی بود که این تمام ایران به دست حضرت عمر اومد، فتح شد و به اسلام میآوردن، ایرانی که همش آتش پرست بودن، و فلسطین حتی به دست حضرت عمر فتح شد. بیشتر کشورها 10 سال حضرت عمر حکومت کرد در دنیا. اینا رو شما هیچ کدوم مثلا رو نمکنید. بعد اصلا اینا با هم دوست بودن، اینا با هم برادر بودن. هیچ موقع هیچ زنی نمیتونه این بره تو خونه کسی زندگی بکنه که مادرش اون شخص کشته بشه.
خب برادر عزیز صدای منه میشنوید یا نه؟ صدای منه میشنوید؟ پدر
صدای از راه تلویزیون گوش کنید.
نه صدای منه میشنوید پدر یا نه؟
من صدا شما را جهان
میشنوید. احسن
چجوری میشه؟
بفرمایید. الان شما اجازه بدید پدر جان، اجازه بدید شما گوش بدید. پدر شما حرف زدی، شیر خدا بوده پدر من، شما حرف زدی، اجازه بدید منم حرف بزنم دیگه بابا.
اجازه بدید آقا جواب شما بدن.
یک لحظه حرف من گوش کنی بعد جواب بدی.
ما الان 10 دقیقه شما را گوش میدی.
حضرت علی کسی بود که عین گندم سر کفار درو میکرد، بعد حضرت علی میذاره بزنه تجاوز بشه یا بزنه زنش شهید بکنه، حضرت علی بیشینه هیچی نگه، بعد هم اسم فرزنداش به نام همون شخصا بذاره.
الان جوابتون رو میدن
آقای بزرگوار.
گوش کنید تا جواب بدید.
گوش کنید که وقتی گوش نمیدی ما مجبوریم قطع کنیم.
اهل سنت نکنید. کدوم یکی از اهل سنت؟
الو
بلکن
گوش کنید، شما جواب رو گوش کنید از تلویزیون. ها جواب میفهمم.
این آقایان فقط بلدن که همه مثل نوار به قولی که گیر میکنه از اول تا آخر، میگه گوش کن، به هیچ وجه گوش نمیدن.
فقط من تذکر قبل از فرمایش را جواب بدم، چون ما وقتمون کمه، لطفا سوالاتون بیشتر از 2 دقیقه دیگه طول نکنه. در خدمت.
بله. این آقا میفرماید که رابطه اجازه بده من همینجا ایشون چیز کنن، رابطه امیرالمؤمنین با عمر و ابوبکر رابطه برادرانه بوده. من از این آقایان یک سوالی دارم. به این سوال من جواب دادن از همین حرفا من برمیگردم. در کتاب صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 باب الجهاد، کتاب الجهاد باب الفی، یا از این بهتر بگم جلد 5 صفحه 154 حدیث 4468 کتاب الجهاد باب الفی، اونجا از قول خود عمر ابن الخطاب رو میکنه به علی و عباس، میگه لما توفی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر برگشت گفت من خلیفه پیغمبرم، فرعیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا. علی تو نه رأیت این بود، تو نظرت این بود که ابوبکر هم دروغگوست، هم گناهکاره، هم خائنه، هم حیله‌گره. به ما جواب بدن. علی ابن ابی طالب نگفت من هم چرفی نزدم، عباس نگفت من هم چرفی نزدم، در اونجا ابو عبیده جراح هم نشسته بود، سعد ابن وقاص هم نشسته بود، خیلی از شخصیت‌های برجسته هم نشسته بودن، هیچ کدام نگفتن که یا مثلا علی همچین عقیده ای نداره. بعد عمر برگشت گفت لما توفی عمر فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، ابوبکر از دنیا رفت، من گفتم خلیفه پیغمبرم و خلیفه ابوبکرم.
علی تو نظرت نسبت به من این بود، رأیتمانی، رأی تو این بود من دروغگو هستم، گناهکار هستم، حیلگر هستم، خائن هستم. اینو به ما جواب بدن. در صحیح مسلم آمده، صحیح بخاری هم در چند جا آمده، دیدی این اهانت به آقای ابوبکر و عمر است، ورداشته اینها را حذف کرده، گفته فرعیتماه کذا و کذا، به جای خائنن قادرن کلمه کذا و کذا گذاشته. اینو به ما جواب بدن. این نشان میده بر این که امیرالمومنین سلام الله علیه نه به عنوان مشاور بوده نه به عنوان همکار بوده. اگر چنانچه اولا قضیه دخترش رو که میگن داده، این از اون دروغهای شاخدار تاریخه، بیان برای ما صاحب یه روایت صحیح برای ما بیارن. بس. یه دونه روایت صحیح از کتابهای خودشون بیارن بر این که علی ابن ابی طالب دخترش ام کلثوم را به عقد عمر در آورد. یه دونه روایت صحیح از کتابهای خودشون برای ما بیارن. و بالاتر از این، خود علامه نووی و دیگران به صراحت دارن بر این که این ام کلثومی که همسر برایش عمر بن خطاب قرار گرفت، این ام کلثوم دختر ابوبکر بوده. بعد از ابوبکر همراه با اسماء بنت امیس در خانه علی بزرگ شد، و چون عرب ربیبه را دختر میخوانه، یعنی دختر خوانده علی بوده. درست. و بعد این دختر علی که میگن دختر علی، دختر علی نه دختر زهرا. شما ببینید عبارت آقای نووی شارح صحیح مسلم این هست، بر این که میگه بعد از ابوبکر دختری به دنیا آمد، اسم او را گذاشتن ام کلثوم، در خانه علی هم بزرگ شد. ام کلثوم هازهی تزوجها عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. این ام کلثومی که دختر ابوبکر بوده با عمر ازدواج کرده. آقایان تهذیب الاسماء و اللغات رو ببینن، جلد دوم صفحه 630، حدیث شماره 1224، تحقیق مکتب البحوث و دراسات، نشر دار الکتب، بیروت، سال چاپشم 1996 میلادی. از این واضح تر، از این روشن تر. اون زمانم برای شما عرض کنم اسم ابوبکر و عمر و عثمان از اسمهای رایج بوده. من بارها گفتم مثلا زمان شاه اسم شاه بود محمد رضا، اگر کسی بچه‌ش می‌ذاشت اسم محمد رضا، این دلیل بر این بود که این شاه دوسته، شاه پرسته. اصلا و ابدا کلمه محمد رضا یک اسم رایجی بوده اون زمان. عمر، عثمان، ابوبکر، اسم شما ببینید در میان اصحاب ائمه علیهم السلام چقدر افرادی هستند که به نام ابوبکرند، به نام عمر هستند، به نام عثمان. اضافه خود علی میگه من پسرم رو عثمان گذاشتم، نه به خاطر عثمان خلیفه چهارم، خلیفه سوم، به خاطر عثمان ابن مزعون اسم پسرم رو عثمان گذاشتم. این دیگه خیلی واضح و روشنه. گیریم برادر ازم علی هم چه کاری کرد؟ چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. علی آمد اسم بچهش ابوبکر گذاشت، عثمان گذاشت، عمر گذاشت. چرا آقای عمر، آقای ابوبکر، آقای عثمان اسم یکی از بچه‌هاشون علی نگذاشتن؟ اسم یکی از بچه‌هاشون حسن نگذاشتن؟ اسم یکی از بچه‌هاشون حسین نگذاشتن؟ خب به ما بدن، دارید به ما اعلام کنید، ثابت کردید. من برای هر کدامش 50,000 تومان جایزه میدم. همین آقایی که مثل بلبل شیدا هر میزنه اجازه نمیده به قول صحبت کنیم، بیاره به ما ببینیم که آیا در میان فرزندان جناب ابوبکر، جناب عمر، یک دونه اسمی به نام علی دارند، به نام حسن دارند، به نام حسین دارند. خب حسن و حسین رو پیغمبر نام گذاشته، حداقل باید مهربانی از دو طرف باشه. و ما هم قسمون برادر عزیز اهانت نه به اهل سنت، نه اهانت به مقدسات اهل سنت. هرچه نقل میکنیم از کتابهای شما نقل میکنیم. اگر اهانت علمای شما اهانت را کردن، اگر این عبارتی که از صحیح مسلم من نقل کردم اگر اهانت آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری شما این اهانت رو کرده، به ما چه؟ شما بیایید اعلام کنید آقا مسلم ابن حجاج آدم بدیه، صحیح مسلم ما قبول نداریم. یا بیاید بگید آقا این روایتی که هست در مذمت ابوبکر عمر را قبول نداریم، به ما بگید.
من. یا بالاخره این عزیزی که صدای ما رو شنیدن یا جوابای از استاد رو دارن برن تحقیق کنن، اگر درست بود که خب میتونن شیعه بشه، اگر هم نبود پس کتابا رو رد کنید دیگه، روایت خودتون رو رد کنید. تشکر میکنم. حالا ما پشت خطی دیگه هم جواب میدیم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. صدای شما رو داریم.
ببخشید یه سوال داشتم.
بفرمایید. بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
خواستم بپرسم که قبر حضرت زهرا تو بقی هست یا نه؟
خیر، در بقی نیست. آنچه که مرحوم شیخ صدوق و دیگران دارن، قبر حضرت زهرا در داخل خانه خودشون هست. یعنی بین ذریح شما از طرف برای شما عرض کنم باب جبرائیل که شما وارد میشید، اونجا که صفه هست یه بلندی هست قبل از ذریح مطهر، از همون جهت که شما بیاد خانه حضرت زهرا تقریبا در قسمت شمال ذریح مطهره. دقیقا شما شمال ذریح مطهر حضرت پیغمبر کجاست؟ همون جا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
این سوال قبلی هم جواب میدین زحمت؟
اینا رو دیگه جواب دادم. اینا رو
بحث مشورت،
من مشورت به هیچ وجه برای ما ثابت نیست. مشورت اگر بوده، ببینید، اگر یک کسی یهودی هم بیاد از انسان مشورت بکنه، وظیفه انسان هست به یک یهودی هم مشورت بده. اگر از امیرالمؤمنین یک یهودی می آمد بگو مثلا من فلان کار را میخوام بکنم، نظر شما چیه؟ امیرالمؤمنین بود جواب میداد. و اضافه مشورت های امیرالمؤمنین که داده مربوط به شخص عمر ابوبکر نیست.
بله.
مشورت ها مربوط به جامعه اسلامی و خود کل مسلمان هاست.
سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
زنده باشین. بفرمایید.
میخواستم یک سوال، چند تا سوال حاجی ها بکنم.
فقط طول نکشه.
سوالي اول من شافعي مذهبم اردنا يوم زمان الامام الشافعي عليه السلام پرسیدن گفتن برای شما علی از همه بهتر میدونی.
خب بله گوش میکنم. بفهم
گفت بخاطر من علی از همه بهتر میدونم. ما که نماز علی سنت نماز سنت تا سنت فرق میکنه. که نماز میخونین اگر نگین اللهم صلی علی محمد و آل محمد لا صلات له، یعنی تمامی علی تسنون اگر نگی آل محمد، معنی این ما اعتقادی کامل با آل بیت داریم. بس برای خلافت میگم، در برای خلافت به نظر امام مثلا شافعی مذهب میگین از اول امام علی امام بوده، امامت به خلافت فرق میکنه.
بله.
این موردی دو کردی سیه در موردی اول مثلا که میگه خلیفه دوم اون دید که زینا، خلیفه دوم کاری خودش ابو شحمه که زینا کرده و به یکی جلوی مردم سلاخی زد تا آخر حدش کشت کوشش. این اخبار معاویه، ما همینه میگیم که لعنت بر معاویه، بخاطر معاویه 20 سال بعد از حضرت علی مسلمان شده، اما خلیفه اول و خلیفه دوم اونا به هم صمیمیت داشتن. این اختلافی بین شیعه و سنی که درست شد در زمان خلافت سیوم و بخاطر خلیفه سیوم ضعیف بود، مروان بن حکم کبیرون کردن رفته بود سوره آل عمران را جعل کرده بود به آل مروان، پیغمبر بیرونش کرد، خلیفه اول تبعیدش کرد، خلیفه دوم تبعیدش کرد، اما خلیفه سوم عودش امینداری خودش کرد. به نظر من مثلا حضرت علی که شجاع‌ترین مردی دنیا بود، چطور مثلا به این دو تا خلیفه حضرت علی از اول سلطه طلب نبود؟ حتی باری شوارم به نور چیزی کردن که خلیفه بشه، همیشه از سلطه متنفر بود.
بعدی
عادل ترین مردی این دنیا از علی عادل تر نبوده. جا به نظر من مثلا این الان تمام دشمنای دنیا همیشه خواسته اینا هستن که خدا نکده تفرقه بین اهل تشیع و اهل تسنن و اینا.
بله تشکر.
از معاویه و اینا همه متنفرین.
تشکر. سلام عزیزون جدید.
خلیفه اول و خلیفه دوم اونا مثلا به نظر من جایز نیست در بخاطر حضرت علی خیلی صمیمیت داشت. حضرت علی آدم خیلی شجاع بوده که نه از خلیفه اول ترسیده نه از خلیفه دوم.
بله توضیح میدن. تشکر. خدافظ. بله سلام علیکم. بفهمه.
سلام علیکم. شب شما بخیر.
شبتون بخیر. بفهمه. زنده باشی.
آره سلام خدمت آقای قزوینی هم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
باشه حاجی، من دو تا سوال دارم.
بفرمایید.
سوال اول اینه که عایشه، طلحه و زبیر که به روی امام معصوم شمشیر کشیدن جزء نواسب حساب میشن یا خیر؟ سوال دوم.
دوم
در آخر کتاب مفاتیح شیخ عباس قمی قاتل حضرت زهرا رو ثانی باید قنفوز نمیشه. بخواهم اینم این در کتاب اهل سنت هم اومده یا فقط در کتاب شیعه؟
تشکر میکنم، متشکر. از کجا تماس میگیرین؟
تهران تماس میگیرم.
تشکر میکنم، خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. شبکه جانب ولایت در خدمت.
سلام علیک.
علیکم السلام. زنده باشین.
سلام دارم خدمت آقای عزیزی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خواستم بگم با توجه به بیانات استاد آقای عزیزی،
بله،
تمام استدلالات و روایتی که بیان فرمودن، اگر حرف اهل سنت کاملا از نظر ایشون صحت هست، ما اینجا میخواییم بگیم که شعور عقل را حکم قرار بدهیم.
بله.
اگر مسلمانی که مثلا اگر مسلمانی که دوره مخواد مثلا دورو باشد یا مثلا سلطنت طلب باشد، آیا مخواد مثلا دین خدا و پیامبر و خاندانش را فدای سلطنت خود کند، این چه مسلمانی هست که حضرت علی رضی الله عنه بخواهد همچی مسلمانی زنده بماند و پیروانی داشته باشد که تا روز قیامت دین خدا را به انحراف کشیده؟ چطور این با عقل و شعور یک انسان حقیقت جور در می آید؟
بله.
بعد یه سوالی میخواستم بپرسم، یه جوابی و بسند آقای غزنوی شما بفرمایید، زمانی که همچه اتفاق بزرگی اگر افتاده، چرا حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه اجمعین در هیچ کجا از بیانات خود در زمان حکومت خود یا در زمانی که مثلا به حکومت رسیدن و بیان داشتن روایتی یا بحثی از این موضوع نکردن و یا در نهج البلاغه بیان نشده است؟ به صراحت ها، نه به اشاعه و کنایه. آقای غزنوی، این حرفایی که جناب عالی میزنید
در چه زمینه بیان نکردن پدر
جان؟ به خدا، یعنی واقعا اون حرفای عکس، کاملا حرفای عکس جناب عالی رو میزند. اگر یک شیعه، یه برادر شیعه به جور سر از تعصب با این اعلام میکنم از این بنوان یه سنی به غیر از تعصب بیاد کتابهایی را که اهل سنت در مورد حضرت عمر رضی الله عنه، در مورد حضرت ابوبکر رضی الله عنه، در مورد حضرت عثمان رضی الله عنه، در مورد حضرت علی رضی الله عنه، در مورد حضرت حسین رضی الله عنه، در مورد حضرت زبیر رضی الله عنه اینا نوشتن، بیان کاملا مطالعه کنن.
بله.
مثلا زیاده روی و افراط و تفریط در نوشته ها و در بیانات خودشون کردن. خیلی ممنون آقای غزنوی، همیشه همیشگی ایشون هستم و سوالات و بیاناتی دارم که همیشه در چیز برنامه مطرح
باشه. یه جواب خانه کننده دیگه. انشاءالله انشاءالله خیلی
موفق و معید باشه.
بله، اگه از عزیزان اتاق فهمان دیگه اجازه بودن حاجه جوابار بفرمایم، این رو هم بگیریم. باشه. سلام علیکم، بفرمایم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
همچنین حضرت
آقای
قزوینی
بزرگوار.
زنده
بفرمایم.
الو،
در خدمتم، بفرمایم. صدا شما داری.
قربان شما. آقا من یه سوال خدمت حضرت آقای قزوینی داشتم. من می‌خواستم ببینم این امیرالمومنینی که میگن فاتح بدر و حنین بوده، امیرالمومنینی که در خیبر از جلو رو برده، چطور اینطور معصومانه ریسمان به دستش می‌بندن و تو کوچه‌ها می‌کشن و میارن و ایشونش مقاومتی از خودش نشون نمیده؟ این واقعا خیلی جانسوزه و خیلی دل‌های آدمی‌ها می‌سوزه برای این چیزی که آدم می‌شنوه. چرا امیرالمومنین سکوت کردن در برابر این همه ظلم و ناعدالتی؟
تشکر میکنم، متشکرم.
امیدوارم که نایب وزیره ما باشید.
حتما ان شاء الله. سلام شما عرض میکنم. محضر
آقای تو
زنده باشید. خدا حافظ. خط دیگه هم گوید داریم که نداریم تماس. سلام علیکم، بفهم.
سلام
علیکم. السلام و رحمت الله.
خسته نباشی.
زنده باشی.
خوبی؟ الحمدلله.
الحمدلله. بفهمم.
تسنینم من.
دو معرفه بفهمید.
دیروز اومدم و پیش خدمت حضرت امام رضا.
بله.
من خیلی به این عقیده دارم، به همشون، به کربا، به نزد، به همشون.
بله.
من خیلی الو.
بفهمم. بفهمم. سوالتون بفهمم. الو. ارتباطمون قطع شد. سلام علیکم.
سلام.
علیکم السلام. زنده باشین. بفرمایید.
شهادت حضرت زهرا پیشوای امام زمان تسلیت عرض می‌کنم.
همچنین
بفرمایید. من خدا با اعتماد قزوینی صحبت کنم. من یه مشکل خیلی مهمی دارم. 20 سال ازدواج کردم، یه ازدواج ناموفقی داشتم.
بله.
بعد تلسم جادو نمیدونم، میگم تلسم جادو، ولی سه تا بچه هم دارم، میخوام ببینم که آیا این واقعیت داره و چجوری مبارزه کنم باش. یکی از آقای امام رضا بخواد ایشالله مشکل من حل بشه.
انشالله انشالله.
ممنون.
سلام علیکم. خدا نگهدار
شما. در
خدمتم. خدا سلام علیکم. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید. بفرمایید.
با حاجی‌آقا خواهش صحبت کنم.
صدای شما حاجی‌آقا دارم. بفرمایید.
با سلام و عرض تحسین خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی.
علیکم.
حالا علی خدمت ایشون که آیا ابوبکر و عمر بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به بنی طریق بنی صادر رفتند و بعد از تشییع جنازه حضرت پیامبر ذکر نکردند؟ اگر به این شکل هست، پس یعنی اینها چیزی نبوده،
دین هاشون رو به دنیا بله. یه بازیگه سوال رو بفرمایی.
امت راستم آیا ابوبکر و عمر
بله
بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به
بله.
وظیفه بنی صادق رفتند و در تشییع جنازه حضرت پیامبر شرکت
نکردند؟ بله. اگر شرکت نکردن بعدش
به چه نحوی؟ یعنی ایشون دیگه دینشون به دنیا فروهم و دیگه
تشکر
خارج شدن.
تشکر میکنم. خدا نگهدار. خدا است. بله.
بله.
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
علیکم السلام. بفرمایید.
خسته باشید.
زنده باشید.
خواستم آقای قزوینی صحبت کنم.
صدای شما رو جواب می‌شنوم. بفرمایید.
سلام آقا.
سلام و رحمت الله.
خسته باشید. شب شما بخیر. من از مشهد تماس میگیرم.
بفرمایید.
حالا یه سوال داشتم خدمتتون، میخواستم بدونم که حدیث صحیح السندی وجود داره که بگه آیه ولایت، آیه 55 سوره مائده،
خب
بله،
در شأن حضرت علی علیه السلام به حساب چیز شده؟
بله.
و نه کسی دیگه. و تأکیدم میکنم که مثلا موثق یا حسن یا اینجور چیزا نباشه، صحیح باشه، صحیح السند.
بله.
تشکر میکنم. خدا ما دیگه آخرین تلفن رو بگیریم بعد بریم سراغ جواب ها خدمت عزیز استاد باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام تولا.
از لاهوان مزامت میشم.
زنده باشید در خدمتتون. بفرمایید.
سلام دارم خدمت استاد قزوینی.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
بله شاید قزوینی ما الان که ارتباط خیلی تنگاتنگ با اهل سنت داریم، یه عده از اهل سنت هستن که واقعا تعصب ندارم، چیزایی که حتی بارها شده شما توستیم برنامهاتون گفت من ضبط کردم در اختیارش گذاشتم و قبول کردم، گفتم در این حرفا کاملا درسته قبول کردم، ولی یه دیگه اصلا نه تعصب دارم، تعصبشون یه حرفا رو میزنم، اگه به نفع خلفا باشه خیلیم راضی هستم، دوستم دارم، ولی چیزی که واقعیت باشه حتی به ضررشون باشه حتی حاضر نیستم گوش کنم، مدارش فهمونشون سخته.
بله.
اما الان تو خود ما توی کنم زاهدان شهرانسیلی ما خودم دو تا عروسی و اهل سنت دیدم، همین امشب عروسیه.
بله.
اگه اینا واقعا طرفدار اهل بیت هستن، طرفدار فاطمه زهرا هستن، یعنی واقعا گرفتن عروسی
بله
معنی داره. نمیدونم.
تشکر میکنم.
تشکر دارم. واقعا از برنامه‌شون استفاده میکنیم.
زنده باشه.
واقعا ازش ممنون هستم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
قربان شما. خدا
حافظ. خدا حافظ. بله ما این جواب ان شاء الله از حضرت استاد بشنویم، بعد اگر وقت بود در خدمت شما بینندگان عزیزمون هست، در خدمتتون هستم.
در رابطه با سوالاتی که عزیزان داشتن، مخصوصا اون برادر بزرگوارمون که
شافعی
مذهب بود و میگفت که ما روایاتی از حضرت علی، از امام حسن، از امام حسین در هیچ جا به صراحت نداریم. حالا من نمیدونم نظرشون که میگه به صراحت نداریم، من متوجه نشدم که میگه در رابطه با خلافت حضرت علی به صراحت نداریم یا در رابطه با شهادت حضرت زهرا به صراحت
نداریم. شهادت رو ظاهرا منظورشون بود که صریح داریم آیا تو روایت یا نه.
بله برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه شهادت، خب این عبارتی است که آقایان اهل سنت آوردن، آقای علامه ابوالمعالی جوینی استاد ذهبی هست. ذهبی درباره اش داره: سمعت من الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام. استاد من امام محدث یگانه هست و امام و محدث کامله و مایه افتخار اسلامه. درباره جوینی آقای طوری داره تذکرة الحفاظ رو این برادرمون بره ببینید، جلد چهارم صفحه 1500. بعد ایشون آقای جوینی در کتاب فرائد و سمتینشون جلد دو صفحه 34 روایتی از پیغمبر اکرم آورده که پیغمبر اکرم نگاه کرد در آخرین لحظات زندگیشون به حضرت زهرا سلام الله علیها و فرمود: فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی. اول کسی که از اهل بیتم بیاد به من ملحق بشه دخترم فاطمه زهرا هست، میاد به من ملحق میشه در حالی که محزون هست، مکروب هست، مغموم هست، مغصوب هست، حقش قصد شده، مقتولتن، در حالی که شهید شده. این دیگه عبارتیست که آقای جوینی از
پیامبر
اکرم نقل میکنه. در خود نهج البلاغه در خطبه 202، خب اینجا صراحت داره حضرت امیر سلام الله علیه خطاب به امیر خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه: ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی هزمها. این آقایان نگاه کنن، میگه در نهج البلاغه نیست از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ اینه با جواب بدن. برای شما عرض کنم، میگه: یا رسول الله، دخترت بر تو خبر خواهد داد که چگونه امتت حق او را نادیده گرفتن و در حق او ظلم کردن. خب شما ببینید این عبارت را، بعد میگه فاحفه السؤال، اصرار کن، او همینطوری به تو نمیگه از ظلمه هایی که در حق او شده، و استخبر هل حال، و به اصرار از او خبر بگیر که امت در حق او چه کردن. بعد آقای شیخ حبیب الله خویی از علمای بزرگ شیعه است، کتابی داره در شرح نهج البلاغه به نام منهاج البرائه، در جلد 13 صفحه 14 میگه: مراد از این که امیرالمؤمنین تظافر الامت علی هزمها، این اشاره است به شکسته شدن سینه حضرت، شکسته شدن پهلوی حضرت، سقط جنین حضرت. این عبارت را که ستنبئک ابنتک علی ابنتک علی برایشون به تظافر امتک علی هزمها، بزرگان اهل سنت هم آوردن. این آقایان برن کتاب عمر رضا کحاله اعلام النساء جلد 3 صفحه 1221 رو بخوانن و بزرگان دیگری در این زمینه کاملا دارن. اما اینکه از خود امام حسن و امام حسین کاملا مفصل ما در کتاب‌های متعدد این قضایا را می‌بینیم، بر اینکه آقا حضرت مجتبی سلام الله علیه در کتاب احتجاج، لازم نیست که این قضایا در کتاب اهل سنت آمده باشه، در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی هست جلد اول صفحه 278 داره خطاب به مغیره ابن شعبه، میگه: انت الذی ضربت فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها و القد ما فی بطنها. تو همونه بودی که فاطمه زهرا دختر پیغمبر رو مورد ضرب شتم قرار دادی، او را خونین کردی، ادمیتها، خون فاطمه زهرا را جاری کردی، و القد ما فی بطنها، و آنچه که در رحم داشت سقط شد. خود این از این، از امام حسین سلام الله علیه میخواد. مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 458 صراحت داره، میگه: فب عین الله تدفع ابنتک سرن و تهزم حقها و تمنع ارثها. میگه من بودم که پدرم داشت میگفت خدایا در جلوی چشم تو دختر پیغمبرت را مخفیانه دفن میکنیم و حق او را نابود کردن، حقش را شکستن، ارثش رو معنی کردن. از آقا امام سجاد سلام الله علیه مفصل ما داریم که
میفرماید در کتاب المسترشد محمد ابن جریر طبری صفحه 278 حدیث 125 صراحت داره بر این که وقتی که اینها آمدن به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا فریادش بلند شد یا رسول الله ما زال لقینا من ابی بک و عمر بعدک، یا رسول الله ما بعد از تو چه ها چه مصیبت ها از ابوبک و عمر بر سر ما آمد. خب تمام این قضايا برای شما عرض کنم آمده از آقا امام باقر سلام الله علیه در کتاب دلائل الامامه مرحوم طبری صفحه 104 مفصل مطرح کرده بر اینکه این قضیه ای که در روز بیعت وارد شد بر حضرت زهرا و ما لهجها من الرجل اسقطت بهی ولدن تماماً، به خاطر ضرب شتمی که به زهرا شد، زهرا فرزندی که در رحم داشت سقط کرد و کان ذالک اصل مرضها و وفاتها صلوات الله علیها، همین باعث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد. ما از حضرت امام صادق شد 20 تا روایت داریم در شهادت حضرت زهرا که امام صادق فرمودن والله ما بایع علی حتی رعد دخان قد دخل بیته، علی ابن ابی طالب بیعت اجباری نکرد مگر این که دید آتش و دود از خانش بلند شد. بهار الانوار جلد 28 صفحه 390. خب این قضایا هست. یا از خود آقا موسی بن جعفر با سند صحیح ما داریم، کافی در کلینی در کافی جلد اول صفحه 458 میگه این فاطمه صدیقتون شهیده، فاطمه هم صدیقه است و هم شهید شده. دیگه از این واضح تر من دیگه نمیدونم به چه زبان بین آقایان میگه امام حسن امام حسین دیگران نداشتن. حالا دیگه اگر این حرفا برای آقایان اثری نداره من دیگه نمیدونم. برای شما عرض کنم در رابطه با سکوت حضرت امیر که چرا صبر کرد. خب در خطبه شاکشقی حضرت امیرم داره صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع را تراسی نهبا. من در طول این 25 سال به اون شکلی برای شما عرض کنم صبر کردم که خار در چشمم و استخوان در گلوم بوده. دیگه از این خلاصه بهتر نمیتونه علی بن ابی طالب اون اوج مظلومیتش رو بخواد بیان کنه. خواهری سوال کرد که من زندگی شروع کردم دوستا بچه دارم مشکلاتی دارم نمیدونم جادو کردم غیره. بله خب شکی نیست بر اینکه بحث سحر و جادو یک بحث واقعی است. قرآن هم بر او صراحت داره و در آخر سوره جن هم ما میخوانیم و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون بله و ما هو الا ذکر للعالمین لا یزل الظالمون الا خسرتا آخرش. الا ای حالین اینها هست. بهترین چیز برای رفع جادو رفع سر به نظر من صدقه دادن هست. صدقه دادن به این شکل که صدقه را سه قسم کنن، مثلا 3000 تومان میخواد صدقه بده، یک سومش برای سلامتی آقا امام عصر ارواح نافدا، یک سومش هدیه به تمام شهدا از حضرت حابیل گرفته تا الی قیام قیامت، یک سوم صدقه هم برای رفع گرفتاری خودش. این طور صدقه خیلی اثر داره و تجربه هم نشان داره تأثیر داره و خواندن معوذتین خیلی اثر داره. هر روز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رو بعد از نماز مرتب بخوانن و با حضورم بخوانن و آیت الکرسی رو روزی 5 بار اول صبح بخواند، اثرات زیادی در رفع تأثیرات جادو و سحر دارند. بعد سوال کردن که آیا ابوبکر و عمر بعد از رحلت به رفتن بنی ساعده. خب دیگه این رو ما مفصل بیان کردیم که این قضایا چیزیست که نیاز به توضیح نیست. حالا آیا این رفتنشون اونجا از دین رفتن بیرون یا از دین نرفتن و بحث دیگریه. خب در اینجا خلاف نظر پیغمبر عمل کردن. هر خلاف نظر پیغمبری موجب ارتداد از دین نمیشه. ما اینجا دنبال این نیستیم که ثابت کنیم فلانی مرتد فلانی کافر فلانی نجسه. ما اینجا در شبکه ولایت وظیفمون در این برنامه بازگو کردن تاریخ و بیان کردن تاریخ پنهان که اینها به گوش مردم نرسیده، حتی به گوش آیان اهل سنت هم خیلی از قضایا نرسیده. من دارم زیادی از این پیامک‌ها یا ایمیل‌ها از خود آیان اهل سنت میگن فلان این بحثایی که شما از کتاب‌های ما نقل می‌کنید تا به حال علمای ما همچه چیزی برای ما از کتابامون نقل نکردند. در حقیقت این برنامه حبل المتین ما همون برنامه تاریخ پنهان ما هست که در یکی از شبکه ها ما داشتیم. قصدمون تکفیر نیست، قصدمون تفسیق نیست، فقط ما میخوام حقایق رو بیان کنیم دیگه. قضاوت و حکم صادر کردن به عهده خود بینندگان عزیز هست.
اجازه بفرمایید یه تلفن از کانادا داریم.
باشه، بفرمایید.
در خدمت. ارتباط بدیم زحمت خیلی. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما خوب؟
سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید.
ایشان با آقای خضری صحبت می‌کنم.
یه خورده بلندتر بفرمایید، صداتون رو جواب می‌شنوم. بفرمایید.
سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید آقا، یک سوال داشتم.
بفرمایید.
بفرمایید، سوالتون
بفرمایید. همین مسئله حدیث کسب در نهج البلاغه چرا نیامده؟
حدیث کسب در نهج البلاغه چرا نیامده؟
بله بله.
نهج البلاغه خطبه های حضرت علی علیه السلامه. خیلی از چیزا در نهج البلاغه نیامده. نهج البلاغه که کتاب حدیثی نیست یا کتاب فقهی و تاریخی نیست. مرحوم سید رضی آمده خطبه های حضرت امیر را که بالای منبر خطبه خوانده، نه همه خطبه ها، حتی همه خطبه های حضرت علی هم نیامده اونجا. بخشی از خطبه های حضرت علی، بخشی از نامه های حضرت علی، بخشی از کلمات قصار و حکمت حضرت علی در نهج البلاغه آمده.
تشکر میکنم، موفق باش. سلام علیکم، با شبکه جهانی ولایت تماس گرفتید. بفرمایید.
عرض سلام و عرض ادب دارم
علیکم السلام
خدمت حاج آقا دکتر قزوینی.
بفرمایید، زنده باش. بفرمایید.
بعدتون برسونم، می‌خواستم یه سوالی از حضور حاج آقا قزوینی داشتم.
بفرمایید.
یه برادری الان زنگ زده بودن، میگفتن همه اینهایی که نوشتن حضرت علی ابن ابی طالب با آقای ابوبکر و عمر،
بله،
نداشتن، با هم دیگه اختلافی نداشتن، بله، اینا همه درست کردن. من خواهشی از حضور آقای قزوینی دارم که خود آقای ابوبکر در هنگامی که داشت از دنیا میرفت یه اقراریه ای داره،
بله،
و اونجا گفته که ای کاش من چه چیز را، چه کاری را انجام نمیدادم. یکی، بله، از اونها یعنی اقرار آقای ابوبکره،
بله،
یکی از اونها هجوم به خانه حضرت فاطمه الزهرا. من اینو خواهش میکنم با سند معتبر به این آقایون بگم تا اینا از زبان خود آقای ابوبکر بشنون و باور کنن که این اتفاق افتاده و آقایونی که به اینا اخبار دروغ گفتن واقعا در پیش خدا چه جوابی دارن معلوم.
از کجا تماس گرفتین؟
من از قزوین ناصری هستم، همیشه مزاحم آقا هستم.
زنده باشین، موفق باشین،
خدا برسونین، التماس دعا دارم.
موفق باشین،
عزت دارم. خواهش میکنم حاج آقا ما رو هم دعا کنه
ان شاء الله. خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله، اجازه همین جوابیشون رو من توضیح بدم. حالا اگر بینندگانم پشت خط هستن، نقطه خوبیه، ایشون ما را به جای قشنگی آورد که شب شهادت حضرت زهرا هم هست. این رو آقایان بزرگان اهل سنت همه نقل کردن، من جمله آقای ذهبی برای شما عرض کنم، متوفای 748 هجری، از استوانه های علمی اهل سنت در تاریخ اسلام، جلد 3 صفحه 118. جناب طبرانی در معجم کبیرشون جلد اول صفحه 62. برای شما عرض کنم طبری در تاریخشون جلد 2 صفحه 619 میگه ابوبکر اون آخرین لحظه گفت من چند کاری کردم و پشیمانم و تأسف میخورم که ای کاش این کارها را انجام نداده بودم. یکی از اونها این هست: فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه، ای کاش من به زور دستور حمله به خانه زهرا نمیدادم و به زور دستور ورود به خانه زهرا را نمیدادم. کشف بیت فاطمه یعنی ورود به عنف، ورود به زور به خانه حضرت زهرا را نمی دادم. و این اغلق علی الحرب یا و ان اغلق علی الحرب، گرچه خانه حضرت علی، حضرت زهرا به عنوان یک سنگر جنگی مطرح بوده در اونجا،
بله،
اگر اونجا را به عنوان سنگر هم مطرح کرده بودن، من ای کاش دستور حمله به خانه حضرت زهرا و دستور ورود به عنف نداده بودم. این روایتی است که ایشون گفت با سند صحیح. جناب آقای ضیاءالدین مقدسی از علمای بزرگ اهل سنت و حنبلی مذهب هست، میگه هازا حدیث حسنون ان ابی بکر، این روایت حسن از دیدگاه اهل سنت با صحیح هیچ تفاوتی ندارد. میگه این روایت خلاصه صحیح است. کتاب الاحادیث المختاره جلد 10 صفحه 88 تا 90. برای شما عرض کنم ضیاءالدین مقدسی که آقای ذهبی دربارش داره الامام العالم الحافظ الحجه ثقتون عالم بالرجال، آقای ضیاءالدین مقدسی هم امام هم عالم هم حافظ هم حجت قولش و هم مورد وثوق هم عالم به رجالم هست، تذکرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1405. آقای سیوطی همین روایت رو آورده در مسند فاطمه صفحه 34 میگه حدیثون حسن، این حدیث مورد تأییده. آقای فرهان، برای شما بن فرهان مالکی، حسن بن فرهان از علمای بزرگ عربستان سعودی است، کتابی داره به نام قراءتون فی کتب العقائد صفحه 52 میاد میگه این روایت هجوم مورد تأییده. آقای ابن تیمیه حرانی به عنوان امام وهابی ها، ایشون میگه برای شما عرض کنم در رابطه با ورود به اون به خانه حضرت زهرا، میگه بله غایت ما یقال انه کبس البیت، خلیفه دوم به زور وارد خانه شد، کبس البیت یعنی به زور وارد خانه شد. بعد ایشون میاد یک افتراء دیگری جسارت دیگری میکنه، میگه بله ابوبکر که دستور داد به زور وارد خانه بشن، میخواست ببینه آیا مثلا حضرت علی و حضرت زهرا از بیت المال چیزی دزدیدن تو خانه گذاشتن، اونها را مصادره کنن. کبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله الذی یقسمه و یعطیه للمستحقی، چیزی تو خانه از بیت المال هست ببرن به مستحقین بدن یا نه. منهاج السنه جلد 4 صفحه 220. این از این جهتش کاملا واضح و روشنه که هیچ از نظر بررسی سندی مشکلی نداره، آقایان هیچ اشکالی در سند این روایت نمی کنن. روایت‌های دیگری هم هست در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا که آقای ابن ابی شیبه متوفای 239 هست، استاد بخاری است، در مصنف جلد 8 صفحه 572 آورده، طبری دارد و غیره. اینها همه نشان میده بر اینکه هجوم کاملا صورت گرفته. بنده این روایت ها رو در شبکه المستقله مناظره‌ای که داشتم من با سه تزاهان وهابی ها دونه دونه بررسی سندی کردم، ثابت کردم که این روایت ها صحیحه، هیچ گونه نقدی هم نتونستن بکنن. باید. یعنی در صحت روایت یک سر سوزن حتی یک ثانیه انتقاد نداشتن. باید. و همچنین با برادر عزیزم جناب آقای مولوی مرادزهی که ما مناظره‌ای داشتیم در شبکه سلام، این روایت رو من آوردم، ایشون یکی دو مورد یک اشکالات خیلی بی اساسی کرد، ما همونجا جواب دادیم و ایشون متقاعد شد دیگه اعتراضی به جواب بنده نداشتن. این مسئله کاملا واضح و روشن، خیلی زیاد به قول چیز نداره. بله.
یه سوال دارم که از بینندگان از من پرسیدن. بله. اول تلفن جواب بدیم بازشون.
بله.
سلام علیکم، شبکه جانی ولادی.
علیکم
السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ ایام شهادت حضرت فاطمه رو تسلیت عرض میکنم.
همچنین سلامت باشید.
از حضرت آیت الله قزوینی که افتخار شیعیان هستند یه سوالی داشتم.
بفهم.
میخواستم بپرسم.
بفهمید.
میخواستم از ایشون سوال بکنم که با توجهی که خوندن حمد توی نماز واجب هست و اگر کسی حمد نخونه نمازش باطل است، این جناب عمر شنیدیم که یه مقداری توی نمازاشون دچار اشکال بودن، یا مثلا به صورت بدون وضو یا بعضی وقتا هم به حالت جنابت نماز میخوندن. آیا میخواستم اینو همچی چیزی صحت داره و اینکه ایشون در یه حالاتی هم حمدشون نخوندن و مردم اقتدا میکردن به ایشون که حالا جزو اون افرادی بودن که
به عنوان خلفا شناخته می شدن. میخواستم ببینم آیا این صحت داره یا صحت نداره.
چطورم سلامت باشی.
تشکر.
موفق باشین. خدافظ. شما خدا نگهدار.
جواب بدم یک تلفن میگیره.
بله بله. جواب بده تا تلفن.
بله این که ایشون فرمودن که نمیدونم در حال جنابت نام باید در روایت رو ایشون مطرح بکنه بعد سوال کنن روایت صحیح یا صحیح نیست. بله این در روایات اهل سنت آمده که جناب عمر بن الخطاب و همچنین عثمان حمد را در رکعت اول و دوم ترک میکردن، در رکعت سوم و چهارم اعاده میکردن و این هم خلاف سنت پیغمبر هست. این رو ما مفصل در بحث خارج فقه مقارنمون داشتیم. این برادرمون اگر ما هفته دو شب همون خارج فقهمون که در فیضیه داریم مرتب پخش میشه
ده.
اگر اون خارج فقه مقارنمون رو ایشون پیگیری کنن اونجا ما کل مدارکش رو اونجا بیان کردیم. بله.
سلام علیکم. بفهمه بفهمه. سلام علیکم. از کجا؟
الو
بفهمه صداتون داره؟
نه عراق.
بفهمه بفهمه
یه عراق خوبی شما بلخش شرمنده ما شهرهای آوشه یشتین.
بله.
بعدش چهار سال غیر قانونی وارد عراق شدیم. خودمونم یه زندان یشتین که اون شخصایی هم که در کوزین دوگذاری کرده بودم و خوابی ها اینجا پسیم پیش رو هستم 22 سال از آن ایمانی هستیس آرون آموسینی.
بله.
ازش ما سینه میزنیم و فلان میکنیم از شما خواهیم میکنیم از امام رو خواهد زاغن آهو شده زاغن مهنده شد آموسینی بچه هم مریض شدن سه چهار نفر بچه هم مریض شدن اصلا چون حرکت ندارم نفسیگی شدن دیمون شدن فقط بهش که آقا حسین از امام رضا امشب از مادرش فاطمه را هم خواهی کربلا را رو میده اون بدون کربلا ما برگردیم الان چهار سال تو زندگی بدون کربلا برگردیم خودتون میدونی خیلی درد میشه را همون
انشاءالله
اصلا نمیدونم چی بگم آقا جای درزی ازتون واقعا تشکر میکنم دستتون پنده کنه از این برنامت رو از این رو چی شد یا حتی شیعه میکنید انشاءالله ذخیره آخرت
بشه زنده باشه انشاءالله دعا
کنم
موفق باشه انشاءالله موفق باشه خدا نگهدار.
هر ما بسی نمیدونید هر ما بسی شیعه خودتون میدونید هر ما بسی نمیدونید با هر شکل الان سرمون رو برم
موفق باشید. خدا بشه.
من خیلی متوجه نشدم
ظاهرا از عراق از زندان عراق تماس میگرفتن.
چطوری
ایرانیان رفته بودن اونجا برای زیارت گویا اینها اونجا حالا غیر قانونیشون رفتن توی اون زندان هستن.
آها درسته درسته درسته.
گفتن دعاشون کنید که همه شما خلاصون هم کربلا
بودن. حتما این رو دعا میکنیم و همچنین از بینندگان عزیزم من عاجزانه تقاضا دارم درست از زیارت عتبات عالیات خیلی ارزش داره و خیلی حتی انسان خودشم به خطر بندازه مسئله نیست ولی اگر یک وقتی اینطوری خلاف قانون رفتن اونجا گرفتار شدن زن بچه اینجا اسیر شدن من گمان نمی کنم حضرت امام حسین سلام الله علیه راضی باشه چون اگر واقعا هیچ راهی نداشته باشه جز این کسان غیر قانونی بره مشکلی نیست. الان الحمدلله ثبت نام میکنن ویزا میدن مشکلی نیست. حالا این آقا برای اینکه بخواد ویزا بگیره یک هزینه ای داره نمیخواد هزینه کنه بخواد غیر قانونی بره قطعا کارشون نادرسته. من از همه بینندگان عزیز از علاقمندان با آقا امام حسین تقاضای عاجزانه دارم غیر قانونی در این زمینه حرکتی رو از خودشون نشان ندن مسئول هستن. من احساس میکنم آقا امام حسین سلام الله علیه راضی نیست چون به عنایتشون الان راه برای همه بازه
دایم برای خلاصی
چش خدا را قسم میدهیم با آبروی حضرت زهرا در همچه شبی و از آقا امام رضا هم میخواهیم به احترام مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها از خدا بخواهد همه زندانیان بیگناه همه گرفتاران از شیعه و مسلمان ها در هر کجای دنیا هستن مقدمات استخلاصشون رو فراهم نماید
انشاءالله. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
با شبکه جهانی ولایت تماس گرفتیم. بفرمایید.
آقا خواستم با حاج آقا صحبت کنم.
بفرمایید، حاج آقا میشنم صداتون.
حالا من دو سه تا سوال خدمت حاج آقا داشتم با احترامی که بهشون دارم، اما خب چند شب پیش در بحث حاج آقا گفتن لعن به اولیه دومی جایز نمیدونن. اما من میخوام بگم تو زیارت عاشورا اومده اللهم خص انت اول الظالم باللعن منی و ابتدای اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه اللهم لعن یزید خامسا و ازن عبید الله ابن زیال و ابن مرجان و عمر ابن
سعد
و آل عبی صوفیان و آل زیاد. خانم حج آقا، آیا زیارت عاشورا قبول دارن یا ندارن؟
البته اینجا که نفهم بودن الان جواب میدن.
چرا میگن لند خلفا جایز نیست؟
الان جواب میدن. بله، تشکر.
بعد سوال دیگه هم داشتم از خدمتشون.
سریع تر بفرمایید لطفا.
خواهم ببینم آیا حج آقا قاتلین فاطمه زهرا رو ملعون میدونن یا نه؟ آیا فاطمه زهرا سلام الله علیه آیا اینا رو لنگ کرده یا نه؟
تشکر.
خواهم ببینم آیا ائمه اطهار قاتلین فاطمه زهرا رو لنگ کردن یا نه؟
تشکر میکنم، زنده باشید. جوابتون رو میدم، متشکرم، خداحافظ. بله،
میگیرید و جواب بدم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین، در خدمتتون شریف جان.
سوال داشتم.
بفرمایید سریع.
یکی این که آرزوی مرگ آیا معصیت هست یا نه، و این که میگن مثلا بعضی مدعا میگن که حضرت زهرا فرمود علیها و فرمودن که مثلا اللهم عجل وفاتی سریع، آیا واقعا همچین چیزی بوده یا نه؟ یکی این سوال من هستش. یه سوال دیگه هم این که آقا امام زمان علیه السلام که وقتی ظهور بفرمایند، این که حالا متن عربیشو من بگم که به بعضی بر نخوره، یخرجهما و یسلبهما و یحرقهما، اینها صحیح هستش یا نه؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم، موفق باشید. ما یه دونه خط دیگه با اجازه شما جواب میدیم از بینندگان عزیزمون و انشالله بعد جوابای استاد رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
من قبلا تماس گرفتم، من پشت خطم.
بله، شما پشت خطه. باش، جواب بده. جواب بده. اگر دوستان تو فهمون دی ارتباط ندن، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم بخیر.
زنده باشی.
خدمتتون که سوال کردم آقا داشتم در مورد اینی که چرا علمای ما یا دلیلی داشته تا به حال این احادیث به اصطلاح ضعیف و احادیث قلط اینا رو خلاصه از هم جدا نکردن، قربال نکردن از هم دیگه، که ما راحت‌تر بتونیم دسترسی داشته باشیم به احادیث که معتبرتره.
تشکر می‌کنم، زنده
باشید.
موفق باشید. بله، آخرین تماس هم با اجازه شما استاد بگیریم. ما بله، آخرین تماس خواهی میکنم از
چندمین آخرین تماس.
خیلی تماس زیاد پشت خط هم وقت بله. اونم زیغه. از خواهی میکنم از همه عزیزان. سلام علیکم، بفهمه.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین، بفهمه.
میخواستم ببینم مدت حکومت امام علی چند سال خواهد بود.
بله، امام علی،
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف،
مدت حکومت حضرت. تشکر میکنم، موفق باشین. خداحافظ. عذرخواهی میکنم قبل از جواب از دوستان، از بینندگان عزیزی که پشت خط موندن، تماس بسیار زیادی داشتیم، منتها وقت ما ضیق است و خیلی نمیتونیم در خدمتتون باشیم. تشکر میکنم و عذرخواهی، در خدمتتون هستم.
در رابطه با سوالاتی که کردن، من از همین قسمت پایین که برم تا اون، اگر برم اون سوالی که عزیزمون داشتن، دو تا سوال چی بوده؟ در رابطه با مدت امامت حضرت مهدی اختلاف در بعضی از موارد هست که 70 سال، در بعضی از جاهاست که 300 سال. شبهای شنبه برادر عزیزمون حضرت آیت الله طبسی در رابطه با موضوع مهدویت ایشون پاسخ به سوالات دارن. عزیزانمون اگر اونجا سوال کنن و همچنین روز جمعه هم برادر بزرگوار من جناب آقای کلباسی هم تقریبا ساعت 8:30 یک ساعت نیم بحث مهدویت رو دارن. بنا شد که موضوع مهدویت رو تقریبا به صورت تفصیلی این دوتا بزرگوار جواب بدن. ایشون سوال کرد که چرا علمای ما روایات ضعیف رو از هر صحیح قربال نمی کنن. عزیز من، بحث این که چه روایت صحیح هست چه روایتی ضعیف هست، این اجتهادیه. بعضی از بزرگان هستن مثلا یک راوی را به اجتهادشون صحیح می دانه
فقیه دیگر صحیح نمیدانه. مثلا در رابطه با سهل بن زیاد آدمی خب نزدیک 780 تا روایت داره. بعضی از فقها میگن این آقا صحیح ثقه است، بعضی از آقایان میگن ثقه نیست، ضعیفه. حتی خود مرحوم شیخ طوسی از رجال نویسان بزرگ شیعه است، متوفای 460 هجری، ایشون برای شما عرض کنم در فهرستشون داره بر اینکه ایشون ضعیفون جدن در رجالشون داره ثقتون، ولذا این قضایا اجتهادیه. اگر فرض بنده بیام مثلا نظرم اینه که مثلا سهل بن زیاد ثقه هست، روایات این رو جزء روایات معتبر آوردم، اون فقیهی که این رو ثقه نمیدانه اعتراض میکنه، آقا شما به چه دلیل من که روایات رو معتبر نمیدانم؟ ولذا کسی بخواد رو کارهای روایی کار کنه باید بره دوره های رجال ببینه، متخصص در رجال باشه، حدیث شناس باشه و نظر هر کسی برای خودش محترم هست. نه یک نفر بیاد این روایات رو برای شما عرض کنم غربال کنه. بله ما داریم یک سری روایاتی که همه فقها ها ضعیف میدانن، همه فقها ها صحیح میدانن، ما خودمون رو این 7-8 سال کار کردیم دیدیم. خلاصه اگر همینم ما بخوام بدیم بیرون چه بسا با مشکلاتی مواجه، ولی فعلا همینطوری در لابلای کاغذها نگه داشتیم. عزیزی سوال کردن در رابطه با حضرت ولی عصر یخرجه هما و یسلبه هما، نه این سند ندارد، مرسل هست و سندش ضعیفه. آرزوی مرگ کردن معصیت است یا نه؟ درباره حضرت زهرا آرزوی مرگ نیست، از خدای عالم طلب می کند مرگ خودش را. اللهم عجل وفاتی. فرق است بین این که انسان از خدای عالم طلب کند مرگ او را جلو بندازد یا اینکه خودش آرزوی مرگ کنه. و اینکه آرزوی مرگ کردن هم گناه و معصیت نیست، میگه خدایا ای کاش مرگم زودتر برسه، این نه گناه نه معصیته و نه اعتراضی به تقدیر الهی. از خدا میخواد، خدایا به قول ان الله فعال لما یشا یا یثبت ما یشا و یمحو ما یشا. برادر عزیزمون در رابطه با قضیه زیارت عاشورا و غیره چیز کردن، برادر عزیزم در زیارت عاشورا چه رمز رموزی هست ما نمیدانیم. در اینکه زیارت عاشورا صحیح هست هیچ شبهی نیست، ما زیارت عاشورا را فراتر از صحیح میدانیم، حدیث قدسی میدانیم، تقریبا تالیتل و قرآن میدانیم ما، یعنی در حقیقت سند زیارت عاشورا به خدا میرسد نه به پیغمبر، از چیزم رفته بالاتر. و کسی هم ما در خود سایتمون هم روایات متعددی آوردیم در اثبات صحت سند زیارت عاشورا. ولی ببینید عزیز من، ائمه علیهم السلام به مراتب از ما داغتر در امر ولایت بودن، از ما اهتمامشون در براءت بیشتر بوده. اینها آمدن گفتن اللهم خست انت اول ظالم باللعن منی، اولین ظالم را مخصوص لعن کن، وابدا بی اولا، اولی دومی سومی، و نام نبرده مراد از اولی دومی سومی چیه، فقط آورده به یزید رسیده اللهم لعن یزید خامسا. ائمه علیهم السلام برای رعایت حال شیعه، برای اینکه شیعه در مشکل مواجه نشه، شیعه در برابر لبه شمشیر ناصبی ها و وهابی ها اینها قرار نگیره، به صورت رمزی لعن کردن. حالا شما میخوای خلاف نظر امام، خلاف نظر معصوم، نه آقا اینجا باید بگم فلان خلیفه فلان خلیفه، این کار شما 100% گناه معصیت خلاف نظر امامه. خود شیخ طوسی را تو رفتن سعایت کردن زمان یکی از این خلفای عباسی که ایشون در مصباح برای شما عرض کنم متحجدین آمده خلفا را لعن کرده، کشاندن آوردن آماده کرده بودن شیخ طوسی را بفرستن بالای دار. گفت کجا؟ گفت بفرمایید اینجا. گفت اول ظالمی که اینجا آوردی کیه؟ گفت مراد من از اول ظالم قابیل هست، قاتل حضرت حابیل. دومین ظالم کیه؟ اون کسی که مثلا چیز رو حضرت زکریا را به قتل رساند. سومی کیه؟ اونی که مثلا ناقه سمود را پی کرد. چهارمی چیه؟ اون کسی که علی را کشت. ببینید اینها برای اینکه راه فرار و گریز برای ما بگذارن به این شکل رمز رموز گذاشتن. یه آقای یه شبی از من سوال کرد که این که میگیم اللهم به فاطمه و ابیا و سر المستودع فیها مراد از این سر چیه؟ گفتم آقا اگر بنا بود همه بدانن دیگه سر نمیشد. اگر بناس عزیز من لعن فلان و فلان و فلان علنی باشه، تمام فقهای ما فتوا دادن لعن علنی حرامه، همه فتوا دادن. اونی که چیزت شما ببین آقا امام صادق سلام الله علیه در کافه شریف آمده در جلد اول برای شما عرض کنم صفحه 342 حدیث 10 یا از این واضح تر، جلد اول صفحه 342 حدیث 10، کان صادق علیه السلام یلعن فی دبر کل مکتوبت اربعتا من الرجال و اربعتا من النساء. دیگه نام نبرده که این چهار تا مرد چهار تا زن کیه. اینا مشخصه که اینا رمز رموزیه. یا همین عبارت به مرحوم شیخ طوسی در جلد دوم تهذیب صفحه 321 حدیث 1313 دقیقا آورده، البته سند کافی ضعیف، سند تهذیب صحیحه. خب اینها ائمه علیهم السلام. اونی که برای ما ملاک هست بعد از هر نماز طبق فتوایی که نقل کردیم از بعضی از بزرگان مثل مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، این هست که ما بعد از هر نماز دشمنان آل محمد رو لعن کنیم. حالا مصداق لازم نیست من معین کنم، مصداق رو خود ملائکه معین میکنه. چه بسا بعضی از افراد یک خودش جزء ظالمین بر محمد آل محمد باشه. ما دیگه میگیم خدا یا تمام کسانی که در حق محمد و آل محمد ظلم روا داشتند ما اونها را لعن میکنیم. لعنیست که از ائمه وارد شده، اصلا لازم نیست کنیم. خود قرآن الا لعنت الله علی الظالمین، خدا لعنت کرده بر ظالم، هیچ فرقی نمیکنه. اگر شما هم در حق زن بچت ظلم کنی لعن بر تو وارد میشه. ظلم هر کس کرده باشه در حق نبی گرامی، در حق حضرت زهرا، در حق حضرت امیر، در حق فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها کرده باشد، یعنی ظلم در هر کجا مصداق پیدا کند، لعنت خدای عالم هم همونجا میاد اتراق میکنه. بعد از آقایان دیگه با این تندی ها و ده آتشه بودن شیعه را در برابر لبه شمشیر وهابی ها قرار ندن. این همه مراجع ما، این همه ائمه علیهم السلام در این زمینه عنایت داشتن بر این که کسی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه یک عبارتی رو بر در مثلا نقد عمل کرده ابوبکر و عمر سوال میکنه، امام صادق میفرماید بابا به خاطر عثمان با اینکه میدانستن ظالمه 70-80 سال دارن شما رو قتل عام میکنن، اگر چنانچه شما بخواید نسبت به عمر و ابوبکر کوچکترین جسارتی بکنید ارزش جان شما از ارزش گربه هم بدتر میشه. شما در هر سولاخ سنبی هم برید شما را قطعه میکنن. خب این ائمه علیهم السلام به این شکل با ما برخورد کردن. عزیز من دیگه این که ما بیاییم یه مقداری کاسه داغتر از آش بشیم از ائمه علیهم السلام بیاییم برای شما السلام جلوتر بزنیم، ما شما تصور نکن که همه جا اصفهانه، همه جا قمه، همه جا تبریزه. شما الان احساس کن حرف شما پخش میشه 40 میلیون 50 میلیون جمعیت حرف شما را میشنوه. تو مسجدتون دارید برای شما عرض کنم حرف میزنید، میان مخالفین یا اونهایی که فی قلوبهم مرض با همین موبایل میگیرن، فردا تو تمام ماهواره
قلبم بی تو میگیرد بهانه، آتش غربت ببارد از در و دیوار خانه. همدم دلتنگ من یاس خونین رنگ من، ناله های زخمی از دار میکشد از دل زبانه.
پاکستان فروش رساند. کردن از اون کل یاد لطفاً فراتر نرید و اضافه شما ببینید از ائمه ما صدها روایت داریم در تعامل با اهل سنت. نمیدانم اگر اهل سنتی مریض شد برید به عیادتش، از دنیا رفتن تشییع جنازه‌اش برید، امانت به شما سپردن امانتشون رو به اونها برگردانید. اینها نشان میده که باید زندگی شیعه و سنی یک زندگی برادرانه و مسالمت آمیز باشه. اگر چنانچه من بخوام مقدسات اونها را بیام علنا فحاشی کنم، اونها بیان به مقدسات شیعه فحاشی کنن، دیگه اینجا دیگه بحث زندگی مسالمت آمیز نیست. بله. ولذا ما بدبختیمون از همین شیعیان تند و دو آتشه ایست که تصویز نمی کنن. تصور می کنن که همه جا شهر اونها، محله اونها، مسجد اونها و برای شما عرض کنم تکیه و حسینیه اونها.
یکی از بینندگان ما منتظر جواب سوالن در مورد
سلام بابا ما هرگز جوابی بغضی توی سینه من بعد تو مادر نشسته از چه تو 18 سالگی رفتی تو پهلو شکسته از چه تو 18 سالگی رفتی تو رفتی تو پهلو شکسته باور نمی کنم من که سایت 7 روز نیست بالا سرم باور نمی کنم من که سایت 7 روز نیست بالا مادر پاشد نگاه کن تو یک در به این دل پر از غمم
اهل سنت متوفای 756 هجری ایشون می
یا صاحب صاحب زهرا کنار قبر تو نال زنم
برای شما عرض کنم و ردم نکردن. بله
تشکر میکنم. خیلی از بینندگان عزیز ما التماس دعا داشتن و خواستن که حالا مریض داشتن فلج داشتن خواستن که هم دعا بفرمایید. قبل از دعا ما رو و همه بینندگان عزیزمون رو مهمان کنید به سلام و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و دعامون بفرمایید انشاءالله.
ما از طرف همه دستندرکاران شبکه جهانی ولایت در ایران خارج از ایران، از طرف همه بینندگان عزیز، حتی از طرف اون عزیزانی که تکرار این برنامه را میبینن، خطاب به آقا علی ابن موسی رضا که الان ذریح مطهرش که عزیزان میبینن مملو از جمعیت. بنده خودم قبل از این که برنامه شروع بشه رفتم به زحمت تونستم یک زیارت جامعه کبیره بخوانم، تمام بدنم خیس عرق شد به قدری ازدحام بوده. به نیابت از همه عزیزان خطاب به آقا علی ابن موسی رضا و اساتید منزل حقوقین من عرضه می داریم السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک ایها الامام الهادی والولی المرشد ابرو الى الله من اعدائک و اتقرب الى الله بولایتک. یا علی ابن موسر رضا، از شما می خواهیم به احترام مادرت زهرا، از خدای عالم بخواه فرج مولای من بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بدهد. به احترام زهرای مرضیه، از خدا بخواه بر تمام بیماران، مخصوصا اون عزیزانی که در این دو سه شب برنامه ما را دیدن و مجدانه و ملتمسانه التماس دعا داشتن، با آبروی زهرا آقا جان از خدا بخواه همه بیماران مخصوصا بیماران مد نظر شفای عاجل کرم بفرماید. یا علی ابن موسر رضا، به حق مادرت زهرا سوگند می دهیم از خدا بخواه رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان مسلمان و شیعه در بحرین، در یمن، در لیبی و در جاهای دیگر که گرفتار هستند، از همشان رفع گرفتاری بفرماید. یا علی ابن موسر رضا، تو را قسمت می دهیم به حق مادرت زهرا بخوا حوائج همه و همه را در همچه شبی برآورده نماید، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی بکنم از رویستاد تو جواب آخر ما نقص فنی برامون پیش اومده، بعد جواب پخش نشده. اگر خلاصه دوباره از همین اسناد آیه ولایت رو بفرمایید، گویا نشنیدم بینندگان عزیزمون.
بله چشم، سوالی که بیننده عزیزمون داشتن که آیا آیه انما ولیکم الله، آیه 55 سوره مائده در حق علی بن ابی طالب نازل شده، آیا روایت صحیح داریم یا نه؟ عرض کردم جناب آقای آلوسی از استوانه های وحابیست، از علمای بزرگ وحابیست، کتاب تفسیری داره به نام روح المعانی در جلد ششم صفحه 168 و صفحه 168 میگه غالب اخباریین، معظم محدثین معتقد هستند این آیه انما ولیکم الله در حق آقا امیر المؤمنین نازل شده، اون وقتی که انگشتر به سائل داد. یعنی در حقیقت آقای آلوسی ادعای تواتر میکنه. حدیث متواتر از دیدگاه آقایان اهل سنت به منزله ورود در قرآن هست. حدیث متواتر را مثل آیه قرآن میدانن، انکار حدیث متواتر را انکار آیه قرآن میدانن. جناب آقا قاضی عزیزالدین ایجی از علمای بزرگ کلامی اهل سنت متوفای 756، ایشون برای شما عرض کنم عبارتی رو نقل میکنه، میگه و اجمع ائمه تفسیر ان المراد علی علیه السلام. علمای برای شما عرض کنم تفسیر، پیشوایان تفسیر، امامان تفسیر اجماع دارن بر این که آیه انما ولیکم الله در حق علی ابن ابی طالب نازل شده، اون وقتی که انگشتر به سائل داد. آقایان مراجعه کنن کتاب مواقف صفحه 405، همچنین آقای تفتازانی متوفای 793 در شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 170، علامه گوشجی حنفی متوفای 879 در شرح تجریدشون صفحه 368 همین عبارت را نقل میکنه و نقل اجماع میکند و به هیچ وجهی هم رد نمی کنه. وقتی یک عالمی یک نقلی می کنه و رد نمی کنه، این به منزله متلقات به قبول هست.
تشکر می کنم. از حرم مطهر امامزاده علیه السلام ساعت 12:06 است که به طور مستقیم و زنده در خدمت شما بودیم. امیدوارم که تونسته باشیم تشنگان ولایت و دفاع از حریم ولایت رو قدری سیراب کرده باشیم. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما
به دست زهرا برسد. تقدیر و تشکر میکنیم از گروه تواشی حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف که این چند شب با تواشی و مدیه سرایشون ما رو مهمان کردن و همچنین از مدعای عزیزمون جناب آقای سید محمود شیرازی که با صدای گرمیشون آشنا شدید و این شب هم در خدمتشون هستیم. تقدیر و تشکر میکنیم از آستان قدس رضوی که همکاری بسیار خوب و صمیمانه با ما داشتن، هم مکان هم امکاناتی که در اختیار ما گذاشتن، و نیز تشکر میکنیم از مدیریت روابط عمومی آستان قدس رضوی و معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی و همچنین از اداره اماکن آستان قدس رضوی و رضوی تیوی. ما مرتضوی ذات و فاطمی سرشتیم، جملگی گدایان خاتون بهشتیم. شبتون بخیر، خداوند متعال یار و نگهدار شما. حسنا.